أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر و معين. توفیقی شد که یک بار دیگه در جمع شما عزیزان و نمازگزاران در این مکان مقدس در دارالمؤمنین رباط کریم شرف و حضور داشته باشم. خدا رو شکر میگم توفیق مجدداً نصیب ما شد. تذکرت عرض میکنم ایام محرم و ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یارانشون رو و تبریک عرض میکنم هفته بزرگداشت سالگرد دفاع مقدس و سالگرد رشادت ها و دلیر مردی های رزمندگان اسلام و کل ملت ایران رو که در اون دوره 8 ساله این توفیق نصیب این ملت شد که از کیان و اساس و ارکان اسلام و همچنین نظام و همچنین ایران عزیز دفاع کنند. امشب هم که سالگرد شکستن حصر آبادان هست و اولین عملیات پیروزمندانه ای که با فرماندهی امام راحل محقق شد، چون تا 2-3 ماه قبلش که بنی صدر رئیس جمهور بود او فرمانده کل قوا بود مبتنی بر قانون اساسی، ولی تغییر کرد این بند در قانون اساسی و فرماندهی کل قوا به امام راحل واگذار شد و اولین فرمان ایشون این بود که محاصره آبادان شکسته بشه که در ابتدای مهر این اتفاق افتاد. امروز سالگرد این واقعه بزرگ هست و خب متاسفانه فردا که یه روز شنبه که سالگرد 5 شهید اصلی فرماندهان اصلی جنگ هست که با هواپیمای 330 برمیگشتن تهران و در نزدیک کهریزک هواپیماشون سقوط کرد و تعدادی از فرماندهان ما به شهادت رسیدن، شهید فکوری فرمانده نیروی هوایی، شهید فلاحی و شهید جهان‌آرا فرمانده خرمشهر، شهید کلاهدوست، آغاز پیروزی‌های مستمری که جوانان ما که کمتر اطلاع دارند از 59 که جنگ شروع شد به مدت 1 سال ما فقط عقب نشینی داشتیم و سیاست بنی صدر هم این بود که ما زمین بدیم زمان بگیریم، یعنی خوزستان رو بدیم بیایم توی کوههای لرستان دفاع کنیم. این خیانتی که لیبرال ها مرتکب شدند، بعد هم صحنه سیاسی داخل کشور، زد و خوردهایی که هر روز در کف خیابون‌های تهران داشتیم، شرایطی رو ایجاد کرد که بعد از اون ماجرای عدم کفایتش در خرداد ماه و مسائلی که در تیر ماه به وجود اومد و در تابستان بسیار داغ سال 1360 که امام در بیمارستان بود، خب چون امام ناراحتی قلب داشتن و همونطوری که مطلعید هر روز ترور مسئولین که یه دفعه یه انفجار توی هفته تیر بخش عمده ای از مسئولین قوه قضاییه و نماینده های مجلس و وزرا رو به شهادت رسوند اون انفجار، یا کمتر از 1 ماه بعدش که ما دولت جدید شهید رجایی و شهید باهنر رو داشتیم، شهید رجایی رئیس جمهور انتخاب شد با رفراندوم مردم، نخست وزیرشون شهید باهنر شد، روز 7-8 شهریور بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور خودش تروریست بود، جزو منافقین بود و بمب داخل یک کیف برده بود گذاشته بود زیر پای رئیس جمهور و نخست وزیر، و همونطوری که مطلعید روز 8 رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پلیس کشور همه با هم شهید شدن. این وسط هم هر روز شما میشنیدید که یه سری از مسئولین به شهادت رسیدن، کف خیابون هم که هر کس ریش داشت، هر کس ظاهر حزب اللهی داشت، منافقات ترورش میکردن. عراق هم که تا پشت اهواز آمده بود دیگه، خرمشهر هم که سقوط کرده بود. تصور تابستان داغ 1360 که یک سال از جنگ میگذشت و در تهران زد و خوردهای سیاسی جدی بود و نفوذ در مقامات کشور در حد دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، و خب احتمالاً بعضی دوستان خبر داشته باشن که اون بمبی که کشمیری مقام شورای عالی امنیت ملی برد و زیر پای شهید رجایی و شهید باهنر گذاشت توی نخست وزیری، اونا رو شهید کرد. اون بمب رو روز قبلش، دو روز قبلش برده بود بیت امام، و ماجرا به این شکل بود که این با اون کیف همراه هیئت دولت میره داخل. پاسداری که بازرسی بدنی میکرده اصرار میکنه که این کیف شما رو من باید بگردم. اینا ناراحت میشه، میگم بابا من دبیر شورای عالی امنیت ملی ام، منو که دیگه نباید بگردی. اونم بالاخره اصرار میکنه که من باید بگردم. شهید رجایی از این مشاجره با وزیرا که رفته بود جلو، از این مشاجره مطلع میشه که کشمکش هست، بر میگرده میگه چه خبره؟ میگن که این کیف رو، ایشون میگه باید من بگردم. شهید رجایی میگیره کیف رو از کشمیری، میگه خب حالا بریم داخل. حالا اون برادر سپاهی هم اصرار میکنه که نه، شما هم که بخوای ببری من باید بگردم. شهید رجایی که قلقش تو کار نداشته، کیف رو میگیره دست سمت این بنده خدا که این بازرسیش کنه. روی هوا کشمیری کیف رو میقاپه و بر میگرده، یعنی با عصبانیت بر میگرده که من نمیام دیدار امام. یعنی کسی که مشکلی نداشته باشه خب کیفتو بگردم، برای گشتن کیف که نباید شما از یک دیداری خودت رو محروم کنی. اما این بود وضع تابستان داغ 1360، این بود. حالا امروز توی تقویم نوشته میشه سالگرد شکستن حصر آبادان، سالگرد هفته دفاع مقدس، سالگرد شهادت فکوری و فلاحی و کلاهدوز و جهان آرا. ولی اینکه رئیس جمهور کشور که اختیارات بسیار زیادی داشت و حتی فرمانده کل قوا هم بود، این عامل دشمن محسوب میشد و بعدم فرار کرد با چادر از کشور، یک بی‌ثباتی سیاسی، یک رهاشدگی، یلگی، همین حسی که امروز در جامعه هست که در مسائل اقتصادی ظاهرا همه چیز ول شده. یعنی همینجوری دلار یه اسب سرکشیه که 3-4 روز پیش رفت نزدیک 20,000 تومان، دوباره 1-2,000 تومان اومد پایین، میره بالا میاد پایین. انگار ما نه وزیر اقتصاد داریم، نه رئیس بانک مرکزی داریم، نه کمیسیون اقتصادی مجلس داریم، نه ستاد قرارگاه جنگ مثلا اقتصادی داریم، نه ستاد اقتصاد مقاومتی داریم، نه شورای عالی پول و اعتبار داریم. ظاهرا هیچ کدوم اینا رو نداریم، انگار مثلا همه اینا فرض کنید مرده باشن، اصلا نیستن، وجود ندارن. در اون روزگار اتفاقاتی که می افتاد، امیدی به اداره کشور و حیات نظام نبود. تمام مسئولین شهید می شدن. مقام معظم رهبری توی مسجد ابوذر بمب منفجر شده بود، یه دستشون معلول الان جانبازن بابت این اتفاق بود. خب ایشون تو بیمارستان بود. همه خلاصه یکی پس از دیگری مجروح و شهید، و یه گروهی هم مثل شهید چمران اینا که آمده بودن رفته بودن جنگ رو اداره کنن، ایشون هم که آخر خرداد شهید شده بود. امید ما در جنگ به امثال چمران بود که اونم که شهید شده بود. هر روز هم که یه سری کودتا میکردن، مثل کودتای نوژه یه سری ها برنامه ریزی میکردن که از همین پادگان نوژه و جای دیگه طرح کودتا بود که جماران رو بمبارون کنن. شما تصور کنید امروز که هیچ کدوم از این مسائل رو نداریم. این که از یک تابستان داغ توأم با ناامیدی مطلقی که امام تو بیمارستانه، مسئولین انقلاب همه یکی پس از دیگری شهید میشن، انسان یلی مثل شهید بهشتی که امیدی بود که همه فشارها رو او تحمل کنه. او شهید شد، عمده وزرای حزب اللهی، نمایندگان مجلس حزب اللهی شهید شدن. کسانی مثل مقام معظم رهبری، ایشون مجروح بود، تو بیمارستان بود، دشمن هم تا پشت اهواز آمده بود. مشکلات کشور هم این بود که تا شورای عالی امنیت ملی منافقین نفوذ کرده بودند. این فضا و اون فضای ناامیدی هنگامی که دولت بعدی تشکیل شد، دولت شهید رجایی، و ایشون هم به شهادت رسید، تقریبا زیر زانوی همه متدینین سست بود که اصلا انقلاب میمونه، کشور میمونه. اونایی هم که سلطنت طلب بودن و یه فرهنگی در جامعه سنتی 2500 ساله شاهنشاهی بود که اصطلاحی داشتن پیر مردا، میگفتن شاه مرد. هر وقت یه شاهی مرده بود تا شاه بعدی بیاد و مسائل پیش بیاد، مملکت یه دوره درگیر جنگ و کشتار و خونریزی و پیر مردا و قدیمی هم که همه حرفشون این بود آقا شاه مرده، یعنی الان همین انقلاب کردید، شاه رو فرستادید رفته به همین کشکیاست، صدام هم که اومده پشت اهواز، راحت هم که تهران رو بمبارون میکنه. به اونایی هم که امید بسته بودید، کسایی مثل شهید بهشتی، اونم که شهید شد، چون شهید بهشتی یه اقتداری داشت، یه ابهتی داشت که مردم امیدشون این بود که اون بتونه مشکلات حل کنه. یه آدم نظامی انقلابی هم داشتید به نام شهید چمران که توی لبنان جنگ چریکی کرده بود، اینم که شهید شد. انگار مثلا شما تو ذهنتون باشه قاسم سلیمانی امید ایجاد کرده توی دلها اسم این آدم. مثلا فکر کنید تو صحنه نظامی آقا مصطفی چمران شهید شد، این آدم‌ها هم که یکی پس از دیگری شهید می‌شدن. یک ناامیدی مفرط و مطلقی در جامعه شکل گرفته بود. خب لیبرال‌ها و غرب‌گراها مدعی بودن ما دکترا از دانشگاه‌های اروپا و آمریکا داریم، آقای بنی‌صدر دکترا از فرانسه تو اقتصاد داشته، ایشون از کشور فرار کرد، نهضت آزادی همشون دکتر و مهندس بودن، مملکت رو که نمیشه با بدون سواد تخصصی اداره کرد. بالاخره ناکارآمدی لیبرال ها هم در عرصه نظامی، هم در عرصه کشورداری، هم در عرصه سیاسی زمینه رو فراهم کرد که با رفتن اونها یک دوره سه ماهه، تابستون داغ 1360، کشور التهاب های جدی داشت. اما از ابتدای مهر با عملیات شکستن محاصره آبادان در فاصله کمتر از 9 ماه، ببینید الان مهر، خرمشهر که آزاد شد 3 خرداد بود، یعنی تا فاصله 9 ماه ما 5 عملیات سراسری با فرماندهی امام انجام دادیم. یعنی محاصره آبادان روز 6 شکسته شد، امروز 5/6 وسط آبان شهر بستان از دست دشمن در اومد. بستان در شمال خوزستان افتاده بود دست عراقی ها. بستان رو 1 ماه بعد بستان رو پس گرفتن نیروهای ما. 4-5 ماه بعدش در آخر اسفند و ابتدای عید عملیات فتح المبین شد، پشت شهر دسفول، از منطقه شوش تا پشت دسفول دست عراقی ها بود. در عملیات فتح المبین دشمن تا پایین ایلام و دهلوران عقب رانده شد. 40 روز یک ماه بعد از عید هم در تقریبا وسط های اردیبهشت بود که عملیات بیت المقدس آغاز شد، که عملیات آزادی خرمشهر بود. حالا چون فقط یک شهر آزاد نشد، یعنی از بالا از هویزه آزاد شد تا خرمشهر، و این چیزی که شما حالا 3 خرداد هر سال میبینید جشن گرفته میشه، جشن آزادی خرمشهر، ما توی 9 ماه توانستیم از یک ساختار جامعه بود نظامی فروپاشیده، یعنی ارتش بخش عمده ای از فرماندهان طاغوتیش اعدام شده بودن، یه تعدادشون فرار کرده بودن به خارج از کشور، اطلاعات کشور رو دست جنرال های صدام داده بودن، شیرازه ارتش چون که دست مستشارای آمریکایی و غربی و اسرائیلی بود ارتش برای اولین بار خودش میخواست عملیات کنه. خب همیشه تو ستادهاشون فرماندهان آمریکایی و اسرائیلی و غیره به اینا کارو یاد داده بودن. حالا دیگه کسایی مثل شهید صیاد شیرازی که بنی صدر این افسر جوان رو کنار گذاشته بود و با وساطت نماینده امام در شورای عالی دفاع یعنی مقام معظم رهبری، این افسر جوان یعنی صیاد شیرازی رو که سرگرد بود، امام دو تا درجه بهش داد، شد سرهنگ تمام و ایشون رو به عنوان یک چهره انقلابی گذاشتن بالای سر نیروی زمینی ارتش و اون حماسه ها آفریده شد. یعنی نسل جدید فرماندهان انقلابی که جایگزین اون جنرال های ارتش آمریکا که اینجا مستشار بودند شدند و جایگزین اون جنرال های فراری ارتش شاه، صیاد شیرازی و بزرگان دیگه ای مثل شهید آبشناسان و خیلی های دیگه که اسماشون رو میشناسید، مثل خود همین شهید فکوری، مثل همین شهید فلاحی، شهید نامجو، این انسان های بزرگ، حالا استعدادهای خودشون رو انسان ایرانی نشون داد و توانست، داشتن جا مینداختن که آقا شما بدون جنرال آمریکایی که نمیتونید دفاع کنید. امروز وقتی شما بعد از گذشت 40 سال میدانید که ارشدترین جنرال جهان قاسم سلیمانی است، میدونید که چین با بیش از 1,400,000,000 نفر جمعیت در 50-60 سال گذشته هیچ تجربه نداره، جنرال های 2 ستاره 3 ستاره 4 ستارهش هیچ تجربه میدون جنگ ندارن. هند 1,000,000,000 نفر جمعیت داره، جنرال هاش درجه شون از قاسم سلیمانی بیشتره، چون قاسم سلیمانی 2 ستاره است دیگه، سرلشکره. اونها عمدتا ارتش بودن یعنی 4 ستارن، سپه بودن یعنی 3 ستارن. ما ساختار نظامیمون یک ساختار نظامی سبکیه دیگه، کلن ما 13 تا سرلشکر داریم در ارتش و در سپاه و در ستاد کل نیروهای مسلح، کلن 13 تا سرلشکر داریم. ما هنوز هیچ سپه بود نداریم، هنوز ارتش بود نداریم، فیلد مارشال نداریم. اما شما در 5 سال گذشته در سوریه و در عراق و در لبنان و در فلسطین و در یمن و در خلیج فارس دیدید که عمده فرماندهان ارشد نظامی آمریکا بودند. یعنی آمریکا یک فرماندهی مرکزی داره که مرکزش در قطر در شهر دوحه است، بهش میگن سنت کام، مخفف سنترال کامند، فرماندهی مرکزی. یک ارتش بود جنرال 4 ستاره آمریکایی فرمانده منطقه است که از افغانستان و پاکستان تا ترکیه و لبنان و فلسطین و مصر به این منطقه میگن منطقه خاورمیانه، اون فرمانده خاورمیانه است. جنرال های ترکیه در قضیه سوریه بودن دیگه، میدونید الان ترکیه پشت سر ماجرای سوریه است. جنرال های اسرائیلی بودند و هستند، جنرال های عربستانی بودند و هستند. اما آن کس که در جهان معروفه که داعش رو در هم مالوند نیروهای مقاومت اسلامی بودند، ناتو اسلامی که یک سرش جوانان افغانستان بیش از 40,000 نفر، لشکر فاطمیون افغانستان و بیش از 50,000 نفر لشکر زینبیون پاکستان و 10,000 نفر حزب الله لبنان و هیدریون عراق و نیروهای سپاه و ارتش و بسیج از ایران، داعش که داعیه حکومت منطقه‌ای داره که از آسیای میانه حکومت کنه تا شمال آفریقا، یک نقشه عظیمی رو ترسیم کردن برای خودشون، دولت اسلامی بزرگی که برای خودشون تدارک دیدن، با حمایت امارات، بحرین، کویت، قطر، جنرال های پاکستان، پول های عظیم نفت امارات و قطر و همچنین عربستان، طراحی های جنرال های پیمان ناتو یعنی جنرال های فرانسوی، جنرال های انگلیسی، آلمانی. ببینید وقتی اتفاقی میفته تو دمشق، همین چند روز گذشته اینا بمبارون میکنن، یک گروهبانشون که این پایینشون نیست دیگه، وقتی فرانسه بمبارون میکنه یعنی توی ستاد فرماندهیشون جنرال هاشون طراحی کردن. جوان ما امروز بی ارزگی 4 تا مدیر در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رو میبینه، میگه آقا مملکت وله، مملکت صاحب نداره، انسان ایرانی تو سریخور و یتیمه چون ریالش تو سریخوره. نه عزیز من، امام یک کلیدی دست ما داد، فرمود ما از دست رضا شاه و رضا خان و پسرش محمد رضا پهلوی نجات پیدا کردیم در انقلاب، اما بعید حالا از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. درد امروز ما اینه که عمده اونایی که مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی هستن، اینا یک کلمه جلو اسمشونه به نام دکتر، و این دکتراهاشون رو از آمریکا و انگلیس گرفتن اکثرشون. مقامات سیاست خارجی، مقامات اقتصادی، مقامات بانکی، مقامات دولت، اینا تربیت یافته مکتب امام حسین نیستند. تربیت یافته فرهنگ ایرانی و اسلامی نیستند. چطور میشه ما میتوانیم در جنوب لبنان اسرائیلی که قدرت افسانه‌ای است در جهان و در جهان در سازمان ملل هیچ کس نمیتونه بهش بگه بالای چشمت ابروست، بمب اتمی داره هیچ کس نمیتونه ازش بازخواست کنه، ما میتونیم اونو در هم بشکنیم، بلوف هم نمیزنیم. 34 روز چنان توی سرش زدیم که هنوز داره نتانیاهو میره توی سازمان ملل نقاشی نشون میده. دیروز رفته یه تیکه مال این دورغوزآباد رو نشون داده. همیشه این جوونا فکر کردن کلمه دورغوزآباد مثلا یک لفظ توهین‌آمیزه، میخوان به کسی بگن یه جای دوریه. بعد اخیراً در سازمان ملل این منطقه مشهور شد، الان تو فضای سایبر توی تلگرام و اینستاگرام محل مسخره بازی شده که بابا این نتانیاهو رو گذاشتن سر کار. چرا اونی که خیلی قوی و بزرگ و گردن کلوف میدونستن امروز به این فلاکت افتاده؟ فلسطینی‌ها یه روزی سنگ پرت میکردن، از زمانی که راکت های فجر 333 میلیمتری دستشون رو گرفت تو 3 تا جنگ 22 روزه سال 87، 8 روزه سال 90 و 51 روزه سال 93 شکست خوردن. الان کشور یمن 4 سال حکومت نداره، یعنی نه دولت داره نه مجلس. حالا تصور کنید تو ایران ما نه دولت داشته باشیم نه مجلس، هیچ اتفاقی نمیفته. کشور یمن الان نه دولت داره نه مجلس. یک گروه چریکیه به نام انصار الله یمن متهمه که فکرش رو از ایران میگیره. 4 سال این گروه چریکی توانسته از کشور یمن رو مدیریت کنه. مردم گرسنن، علف میخورن. تصاویرش رو حتما دیدید توی فضای سایبر و توی اینترنت. مردم علف میخورن اما در مقابل 15 کشور ایستادن. ستاد عملیاتی علیهشون داخل عربستانه، اما خب آمریکایی‌ها هستن بمبارون میکنن، انگلیسی‌ها‌ن، فرانسویان، اسرائیلیان، اماراتی ها هستن، کشور مراکش همون مغرب، سودان، مصر، پاکستان، مالزی، کویت، اردن، 15 تا کشور. حالا یک ماه پیش که کشور مالزی گفت من دیگه نیستم، شدن 14 تا کشور. 14 کشور که رأسشون آمریکاست دارن این ملت رو بمبارون میکنن، یک گروه چریکی توانسته اونجا رو اداره کنه. سوال من از شما اینه، ما اگر دولت نداشتیم، اگر مجلس نداشتیم اتفاقی میافتاد؟ الان مردم در قضیه دلار دولت میبینن، الان مردم در قضیه نسبت ریال با دلار و مشکل پوشک مجلس میبینن؟ جوان، ما توانستیم ما یک فکری داریم، اون فکره رو میدیم یمنیه، یمنیه جلو اون 15 تا کشوری که لیبرال هایی که دکتراشون رو توی آمریکا و انگلیس گرفتن اینجا رفتن اونجا دختربازیشون رو تو دانشگاه های اونا انجام دادن، اونا خیلی براشون گندن، میگن آقا اونا ممکنه حمله کنن، اونا ممکنه نمیدونم چه کار کنن چه کار کنن. جوون حواست باشه، اینا تو سوریه بودن ما شکستشون دادیم، توی لبنان بودن ما شکستشون دادیم، توی عراق تا پشت بغداد آمده بودند. خود حیدر العبادی نخست وزیرشون رفت تو سازمان ملل گفت اگر ایران 24 ساعت دیر رسیده بود عراق سقوط کرده بود. اینا توی یمن بودن شکستشون دادیم. اونی که میترسه چون توی آمریکا و انگلیس دکترا گرفته و حتما یه چیزی دست دشمن داره، اون میترسه. نترس، ما شوخی نمی کنیم. وقتی آمریکایی‌ها تو خلیج فارس آمدن، جوون اگر یه روزی بهت گفتن نادر مهدوی جلوی چشم ناوای آمریکایی کشتی بریشتون رو زد، شما فکر میکنی این فیلم سینمایی است؟ سه سال پیش، سال 94 که شنیدی سوپر کماندوهای ایالات متحده اومدن تو خلیج فارس، 100 متر اومدن تو آبهای ما. اون آرنولد شوارزنگر که تو فیلماش ببینی 2 متره، اون جکی چان هست ژان کلود ون دوم بازوهای ستبری داره، اون رمبو بود سیلوستر استالونه میومد یه اسلحه هایی داشتن زمین و زمان رو با آتش میکشیدن، اونا فیلمش بود، اینا واقعیاشن، اینا کماندوهای سیل نیوی هن. اون احمقی که توی تلویزیون تو اخبار میگه ملوان ها، ملوان به کسی میگن که کار خدمه دریایی میکنه، اینا ملوان نبودن، اینا ابر کماندو بودن. از هر 1000 نظامی که تست میدن یه نفرش میشه اون سوپر کماندو. مثل بزغاله، بلا نسبت بزغاله که حلال گوشته، این تخم و ترکه مفسدین شیطان بزرگ رو توانستیم بگیریم، مثل بزغاله زانو بزنن جوان، گریه کنن جلوی دوربین های تلویزیون های جهان، به انگلیسی بگن آپولاجایز، عذر میخوایم. 2 دقیقه تلویزیون پخش کرد. اما صدها هزار دقیقه تلویزیون های ما لبخند آقای ظریف با جان کری رو نشون دادن، آخرش هیچ. شما تصور کردید که آمریکا همونجوری که قد جان کری بلنده، همونجوری هم بزرگ و زورمند و گردن کلفت و توانمنده، اما اگه همون تلویزیون به همون میزان که کماندوهاشون شکست خوردن تصویر نشون میداد به شما، امروز باور نمی کردید که او خیلی قوی است. لذا اسم قاسم سلیمانی که یه نماده، چون اینکه یه نفر که نیست، حجم عظیمی از انسانهای بزرگ، جوانان رشید افغانی 40,000 نفر که اگر این افغانی ها توی دمشق کنار حرم حضرت زینب نبودند، نه فقط حرم حضرت زینب که کل دمشق سقوط میکرد، اینا رو متاسفانه نگفتن به مردم که جوانان افغانی اونجا این رشادت رو انجام دادن، جوانان پاکستانی، جوانان لبنانی که چند هزار نفرشون شهید شدن و خود شما هم میدونید که ما بیش از 2200 نفر ما شهید دادیم در اون چند مدت اونجا. پس اگر ما گفتیم ما توانستیم، شوخی که نکردیم، واقعا ما توانستیم. خودشون دارن میگن جوان ما در مسائل فنی توانستیم انرژی اتمی رو برسونیم به سوخت 20%. دیدید که اومدن دانشمندا رو تو خیابون ترور کردن. اگر میبینید مسئولین بانک مرکزی و مسئولین وزارت اقتصاد رو سازمان موساد آمریکا و سازمان موساد اسرائیل و سازمان CIA نمیان تو خیابونا ترور کنن، چون مسئولین اقتصادی ما خطری برای آمریکا نیستن، اینا ناتوانن. آمریکا با ناتوانها که کار نداره، شیطان با ناتوانها که کار نداره. چرا اقتصاددانهای مهم و پیر مرد و بازنشسته دانشگاه تهران میان توی تلویزیون میشینن میگن اقتصاد قاسم سلیمانی میخواد؟ یعنی چرا ما توی جاهایی که یه میدون دیگه است میتوانیم، ولی توی اقتصاد نمیتونیم؟ مردم اسیر نون و دونشون بشن. مردم سال پیش این موقع دلارشون، دلار 3000 تومان 3500 تومان بود، امروز 20000 تومانه. 5 برابر قیمتش رفته بالا. یعنی اگه شما 1,000,000 تومان درآمد داشتید پارسال همین موقع، با 1,000,000 تومان میتونستید 1000 تا بطری آب بخرید، بطری 1000 تومانی 1/5 الان میتونید بخرید، یعنی 200 تا، یعنی ارزش پولتون 1/5 شده. اگر مقاماتی در حکومت جمهوری اسلامی، در دولت و مجلس و جاهای دیگه تصور کردن ما در تعامل با افکار عمومی اجازه میدیم این فکر تو ذهن مردم بنشینه که مردم دیدید جمهوری اسلامی ناعاجز و ناتوانه، دیدید اسلام نمیتونه، دیدید این اتفاقا خواهد افتاد، ما هم به مردم میگیم مردم مگر نمیگن شما از سوریه برید بیرون؟ چون تمام قدرت نظامی جهان اومد اونجا. ما این تروریستایی که شما 4-5 روز پیش توی اهواز دیدید دستشون برسه به مردم عادی، به کودک 4 سالم رحم نمی کنن. ما ملت سوریه رو که 320,000 نفر کشته داد، ناموس زن و بچهشون به یغما رفت توی خیابونای موصل عراق، از سوریه آوردن تو موصل عراق، زناشون رو مثل برده فروختن، مرداشون رو گذاشتن سراشون رو بریدند. ما توانستیم بریم اینا رو بساطشون رو بخش عمدهش رو جمع کنیم. مردم توانستیم با حسن تهرانی مقدم و یارانش موشک بالستیک بسازیم. امروز تروریست عرض اندام میکنه، جوابش رو با موشک بالستیک میدیم. ما توانستیم در ناامن‌ترین نقطه کره زمین، یعنی خاورمیانه، ما امن‌ترین کشور رو ایجاد کردیم، توانستیم. اما مشکل اقتصاد مربوط به دکتراهای اقتصادی است که علمشون ربوی است، علمشون علم جنگ با خدا و رسول خداست. آیه قرآن فرموده ربا جنگ با خدا و رسول خداست. اساس و بنیان علمی که بهش میگن علم اقتصاد در غرب رباست. نگید با علم سر جنگ دارید. 250 سال پیش که آدام اسمیت این نظریه تئوری بازار رو داد و شد مبنای تئوری علم اقتصاد لیبرالی امروز، دوستی داشت به نام جرمی بنتام. آقای بنتام به دوستش آدام اسمیت یه سری نامه نوشت، نامه ها رو بعدن جمع کرد تو قالب یک کتاب منتشر کرد. نوشت آقای دکتر آدام اسمیت، اگر این نظریه بازارت که میخوایی تو کتاب ثروت ملل نوشتی، میخوایی نظریه جا بیفته و تئوری بازار آزاد به نتیجه برسه، چاره ای نداری مگر اینکه بنیانش رو بگذاری بر ربا. اسم این کتاب اینه A Defense of Usury، دفاع از ربا. اقتصاددانهای ما جرأت نکردن این کتاب رو تو ایران ترجمه کنن، چون معلوم میشد پایه این چیزی که شما بهش میگید GDP، GMP، تورم، نمیدونم رکود، همین حرفایی که میزنن تو تئوری اقتصادی. تعقیبات نماز و ظهر و عصر رو که میخونید چی میگید؟ خدایا پناه میبرم به تو من علم لا ینفع. این علم لا ینفع چیه؟ اینی که کمر ملت ایرانو شکسته، علم اقتصاد. 95 و 96، دو سال، یعنی من از تاریخ نمیگم، دارم همین دو سال پیش رو میگم. من 6 ماه گذشته از عید 97 تا الان، هفته اول 97 رو خبر ندارم، این 6 ماه گذشته رو، دو سال 95 و 96 رو عرض میکنم. در دو سال 7 تا اسلام شناس، 7 تا مرجع تقلید که در قید حیات مادی هست، 110 بار گفتن این کاری که این دکترهای اقتصاد میکنن تو اقتصاد مملکت رباست. 110 بار، نه یه بارا، نه دو بار، نه سه بار، نه یه نفر، حال یه نفره بیاد چیزی رو تکرار کنه، نه، مطلق مراجع توی قوم گفتن این سیستم ربویست. من فکر میکنم بالای 1000 تا فقط براش سخنرانی دانشگاهی داشتم، فکر میکنم بیشتر از 10 تا برنامه تلویزیونی براش رفتم.
اما از قدیم گفتن از کوزه همان برون تراود که دروست. نه اینکه فکر کنید اینا متدین نیستن، این دکتراهای اقتصاد و مدیریت مالی، همین رئیس بانک مرکزی که الان خبرگزاری ها از قول مقامات قضایی گفتن که ممنوع الخروج از کشور، معاونش رو گرفتن، اون کسی که اسمش عراقچی بود رو گرفتن، خودش هم گفتن ممنوع الخروج فعلا. این چرا وقتی میرفت دیدار مراجع توی قم میومد بیرون، مراجع بهش میگفتن آقا این ربوی پدر مردم رو در میاره چند وقت دیگه این سیستم بانک، میومد بیرون مصاحبه میکرد میگفت سیستم بانک ما ربوی نیست. نه که فکر کنید متدین نیستند. در کابینه هنگامی که مقاماتی که لباس روحانیت تنشون هست نبودند، این فرد تو کابینه میشد امام جماعت. یعنی این فرد عکساشو دیدید دیگه، این فرد به عنوان امام جماعت جلو وای میستاد، وزیرا از وزیر کشور تا هر وزیر دیگه پشت سرش نماز میخوندن. یعنی ببینید مثلا وزیر کشور حکومت اسلامی رئیس رباخونه مرکزی حکومت رو که هفتا اسلام شناس و نماز شناس میگفتن آقا این سیستم حکمش جنگ با خداست، اونا اینو انقدر عادل و مؤمن قبول داشتن که تو کابینه پشت سرش نماز میخوندن، عکساش تو اینترنت پره. ابن ملجم هم نماز میخوند دیگه، اون شبی که رفت حضرت امیر رو شهید کنه تا صبح داشت تلاوت قرآن میکرد. اسلام که از بیرونش صدمه نخورده. امام حسین رو کیا شهید کردن؟ مدعیان اسلام. امام علی رو کیا شهید کردن؟ خوارجی که ظاهرن اسلامگرا بودند. ما یک مسئله امروز داریم با مردم ایران. مردم ناکارآمدی آیا مربوط به اسلام است یا غیر اسلام؟ این سوال رو باید پاسخ بدیم. جوان ما باید بداند ناکارآمدی مال اسلام است یا غیر اسلام. جوان ما پراید تو خیابون رو میبینه که معروف به ماشینی که قاتل مردمه چون ایمنیش ضعیفه و قیمتش مثلا 30 میلیون 40 میلیونه. اما اگر ما داخل جریان صنعت خودرو نیروهای انقلابی رو داشتیم، همون آدمی که مثلا محسن حججی میره سرش بریده میشه، این تصاویری که شما اینجا از این شهدای عزیز میبینید، اگر ما مدیرانی داشتیم در صنعت خودرو در 40 سال گذشته که مرد شهادت و جهاد بودن، این ملت باید عاجز خودرو میشد. لذا مردم بی ارزگی های اونایی که در اقتصاد وظیفه‌شون بوده کار جهادی کنن، این رو که به حساب اسلام نمیذارن. شما یه هفته پیش دیدید سراسر کره زمین عزادار ابا عبدالله بود، نه فقط مردم ایران. هر کس به رویه ابا عبدالله عمل کنه کارش درسته، هر کس مون پای درجه دکترایی که از آمریکا و انگلیس گرفته، ما هیچ خیری از کسی که در آمریکا و انگلیس دکترا گرفته تا الان ندیدیم. نیاید به من بگید شهید چمران هم دکتراش رو از آمریکا گرفت. من به شما میگم شهید چمران دکتراش فیزیک پلاسما بود، چه ربطی داشت به جنگ چریکی؟ شهید چمران اونجایی که موفق بود جنگ چریکی تو لبنان بود که رفت تو مصر آموزش دید. شهید چمران اگه اومد کار دفاعی کنه، امور دفاع چه ربطی به فیزیک پلاسما داشت؟ دکتراشو گذاشت در کوزه آبشو خورد، آمد زندگی انقلابی کرد. جوان، برای اینکه بدانی چگونه باید عمل کنی، این نکته رو تاکید میکنم، حسن باقری که طراح جنگ بود و استراتژیست نظامی کشور بود و رهبری فرمود، آیا این معجزه نیست که جوانی که دانشگاه جنگ نرفته میشه استراتژیست جنگ؟ آیا این معجزه انقلاب نیست؟ این جمله رهبریه دیگه، جمله من نیست. این وقتی شهید شد 25-6 سالش بود، 62 شهید شد، تا 64 هرچی عملیات انجام شد طراحیشو این انجام داده بود. مگه میشه؟ مگه داریم آدم ها نرن دانشگاه هایی که علم انحرافی داره بخونن بتونن متخصص باشن؟ بله جوون داریم. انحراف در جمهوری اسلامی این بود که در حکومت اسیر مدرک گرایی شدی. سال گذشته که از مقامات وزارت علوم میگفت 200,000 فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. 200,000 نفر. ببینید 12 سال مدرسه درس خونده دیپلم گرفته، 12 سال هم دانشگاه لیسانس فوق لیسانس دکترا پست دکترا گرفته، 24 سال بلد نیست نون در بیاره. ما چی به این دادیم تو 24 سال؟ پدر مملکت رو با گاج و قلمچی و اینا در آوردن. انقدر مهمه بری لیسانس لیسانس فوق لیسانس دکترا بگیری؟ الان دیگه با درجه فوق لیسانس دکترا رفتگری هم بهشون نمیدن. توهین به مقام عزیزان رفتگر نشه. پدر ما رو تو بعد انقلاب مدرک گرایی متخصصین در آورد. بعدم اینجا که نه دانشگاه های اینجا، مقامات ما بلند میشدن به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی 2 هفته یه بار میرفتن انگلیس دکترا بگیرن. و الان توی خبرگزاری آنچه که مضحکه شدیم تو دنیا اینه که رئیس جمهورمون 4 تا کلمه انگلیسی نمیتونسته صحبت کنه با رئیس جمهور فرانسه، ولی دکترا اونجا گرفتن ها. یعنی رفتی سر کلاس درساشون رو گوش کردی بعد تز به زبان انگلیسی نوشتی ها. وزیر خارجه ما تو آمریکا دکترا گرفته. مقامات اقتصادی ما از معاون اقتصادی رئیس جمهور آقای نهاوندیان تا وزیر راه تا نمیدونم رئیس سازمان برنامه بودجه، اینا همه دکتراهاشون مال اونور آب هاست. یعنی همون علمی که جرمی بنتان بهش میگه علم ربا. و 7 تا اسلام شناس مثل مکارم شیرازی، جوادی آملی، نوری همدانی، شبیری زنجانی و علوی گرگانی و دیگران میگن که این سیستم ربوی است. آقا اینا بالاخره اسلام شناسن، شما هم اقتصاد شناسید، بشینید روبرو همدیگه تکلیفتون رو سر یک کتاب روشن کنید. کتاب آقای جرمی بنتام، اون میگه آقای آدم اسمیت اگه میخواید نظریه اقتصاد بازار به نتیجه برسه باید ربا مبنای علم اقتصاد باشه. این مبنا قرار میگیره، هر کس اقتصاد میخونه رشتش اینه. اما شما میدونید قاسم سلیمانی فارغ التحصیل هیچ دانشگاهی نیست؟ پیچیده ترین تخصص بشری یعنی جنرال بودن. چون پزشک که باشی میخوای 10,000 تا آدم رو تو کل عمرت جراحی کنی نجات بدی. بهترین جراح تو عمرش 10,000 تا که جراحی نمیکنه بیشتر. هر تخصص دیگه ای داشته باشی معلومه دیگه. اما جنرال نظامی در کارش سستی و کاهلی داشته باشه صدها هزار نفر از بین میرن. شما دیدید دیگه 12 دقیقه تو اهواز درگیری بود. از لحظه که تروریستا وسط رژه تیراندازی رو شروع کردن تا لحظه که عملیات تمام شد 12 دقیقه شد. 27 نفر شهید شدن، 60 خورده نفر مجروح شدن. دلیل واکنش تأخیری هم این بود که تصور میکردن چون فضای مانوره، حالا بعضی ها دارن تیر مثلا هوایی شلیک میکنن، اما هر 4-5 تاشون همونجا کشته شدن، قصر در نرفتن، یارو نتونست بزن و در بره. نباید این 27 نفر هم شهید میشدن، نباید اون 60 خورده نفر هم مجروح میشدن. اما ببینید درگیری که شد 12 دقیقه. دانشی که اینا در ارتش و در سپاه بهش مجهزن دانش بومیه، مال دانشگاه های نظامی خودمونه. ما هیچ جنرالمون در ارتش و جنرالمون در سپاه از دانشگاه های اونور دنیا فارغ التحصیل نشده. اما اقتصاددانامون و سیاسیونمون افتخارشون اینه که دکتراشون رو میرن اونور دنیا میگیرن. مقامات حکومت، ما این درجه دکتراهای شماها رو که مصیبت مردم تو نظامه، ما اینو به عنوان یک مایه ننگ رو سرتون خراب میکنیم. اگر ملتی که امروز عقب سرش رو نگاه میکنه حسن باقری رو میبینه که چجوری جنگ رو طراحی کرد که به تعبیر رهبری معجزه انقلاب بود، جوانی که هیچی از جنگ نمیدونست آمد، شما شب آزادی خرمشهر میبینید یه جوان لاغر 50 کیلویی وایساده، فرماندهان ارتش و سپاه نشستن داره رو نقشه میگه اینجوری خرمشهر رو آزاد کنیم. شما الان خیلی از شما جوانا 20 ساله، 22 ساله، 24 ساله، 25 ساله فکر میکنه تو کشور مقامات کشور به شما چنین اجازه ای بدن یه عملیاتی همین پشت این ربات کریم رو مثلا یه تروریستی آمده باشه شما طراحی کنید نبوغی داری دیگه، فکری داری، بجوش از شما. فوری به شما نمیگن بچه اول برو سربازی بگذرون، بعد برو دانشگاه های نظامی، بعد دست چپ و راست تو یاد بگیر. دیدی اینجوری تحقیر میکنن دیگه طرف رو. اما چرا توانستیم؟ چون یه خبرنگار روزنامه جمهوری یعنی حسن باقری رفت اهواز عکس بگیره از جبهه، بعد رفت اینجوری به محسن رضایی گفت آقا من میتونم جنگو طراحی کنم. ها بهش گفتن بیا برو تو این اتاقه ببینیم چیکار میکنی. بعد این فرماندهان جنگ میگفتن یه جوونی بود، یه دانشجویی بود، هی میومد ما که از درگیری تو خط میومدیم میگفت شما کجایید؟ میگفتیم که اینجا کنار اون رودخونه. میگفت بیا 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 رو نقشه اینجایید. آ اینجایید. آها پس شما اینجایید. میگفت خب پس این بچهای مثلا شیراز اینجا هست. یکی از اصفهانی ها میومد میگفت شما بیا 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 شما کجایید؟ آها شما اینجایید. جنگ اولش نقشه نداشته. این آدم یکی یکی این فرماندهان رو صدا میگرده، نقشه جنگ رو تهیه میکنه، بعد بهشون میگه شما اینجوری برید، شما اینجوری برید. یواش یواش شد مسئول طراحی جنگ. بعد زیر دست اون آدم و افرادی مثل اون آدم تو حسب تجربه قاسم سلیمانی ها تربیت شدند که امروز در عرصه جهان میدرخشند. ژاپن یه دونه جنرال به من نشون بده، شما با اینترنت، شما جوونا دیگه هرچی آدم بهتون میگه فوری تو اینترنت میگردید ببینید راستی آزمایی میکنید. ژاپن تویوتا داره اما جنرال هم داره بتونه روبروی قاسم قرار بگیره؟ نه. چین بازار دنیا رو گرفته، جنرال هم داره بتونه عرض اندام کنه؟ نه. روسیه به پدر بزرگاتون بگید، از پدر بزرگاتون بپرسید بگید شوروی یعنی چی، بگید حزب توده چی بود، بگید وقتی میگفتی شوروی موشک بالستیک میفرستاد این ور اون ور، هیچی، موشک میفرستاد فضا، انسان میفرستاد فضا. یوری گاگارین وقتی رفت به فضا، اولین انسانی که رفت به فضا و برگشت یوری گاگارین بود دیگه، 60 سال پیش. به نظر شما اون شوروی با اون اقتدار که یه اسمی ازش حزب توده و چپ ها تو ایران میگفتن، آب از دو طرف لباشون آویزون میشد، شوروی چه قدرتی داره. شما دیدید این شوروی رهبرش الان شده روسیه، رهبرش پوتین که خودش از افسرهای کاگبه اون موقع بوده، افسر جاسوسی اون موقع، از تحصیلات دکتراش حقوق دیگه، ولی خودش یک افسر جاسوسی بوده، سرهنگ بوده. این وقتی میاد دیدار رهبر انقلاب، آمد گفت آقا این تروریستا تمام بشه کار داعش، برگردن روسیه، پدر مادر اومده. چون که عمده فرماندهان داعش چچنی هست، چچن هم یکی از استانهای جنوبی روسیه است. چه کار کنیم؟ گفت اینا همونجا باید نابود بشن، ما اومدیم کمک کنیم، چیکار باید بکنیم؟ خب بهشون گفتن آقا برو ببین قاسم سلیمانی کف صحنه چی نیاز داره. از پدر بزرگاتون بپرسید، هیچ وقت فکرشو میکردن سران کرملین بیان بشینن محضر رهبر انقلاب، کشوری که یه روز کمونیست و ملحد بود، منار گنبدهای مساجد رو میبریدن که نماد دینی معماری هم نباشه، بعد این آدم قرآن خطی قدیمی رو از موزهشون ورداره بیاره اینجا به رهبری تقدیم کنه، بعد بگه ما کجا بجنگیم، چجوری بجنگیم؟ بهش بگن آقا هواپیماتونو بیارید پشت سر نیروهای پیاده ما بمبارون کنید. آوردن گذاشتن تو نوژه همدان، یه سریا تو مجلس بلند شدن داد بیداد چرا روسیه هواپیماش آورده گذاشته اینجا. خب چون ارتش از پایگاه نوژه همدان میرفت داعش رو بمبارون میکرد برمیگشت میومد، خب خیلی فشار به هواپیمای ما میومد دیگه، ما کمبود قطعات داریم، هواپیمای سپار هم که برده بودن اونجا میجنگید، خب با محدودیت امکانات داریم، بهتر بود که حالا که روسیه اومده هواپیما بیاره پشتیبانی ما. فشار آوردن تو مجلس، این هواپیما منتقل شد به لازقیه سوریه و خب دیدی تا حالا چند تاش زده شده توسط ترکیه و اسرائیل و آمریکایی و اینا. از پدر بزرگاتون بپرسید، هیچ وقت فکر می‌کردید شوروی جنرال‌هاش بیان زیر نظر جنرال‌ها و فرماندهان ما بجنگند؟ پس ما تونستیم. اینقدر فرماندهان نظامی ما در جهان اقتدار دارن که فرماندهان اونا باید بیان تابع فرماندهان ما عمل کنن. الان بیش از 10 تا 15 تا کشور فرماندهانشون تابع فرماندهان ما عمل میکنن. یه قلمش روسیه است. فرمانده اصلی میدان جنگ اونیه که جنگ زمینی رو طراحی میکنه. نیروی هوایی و دریایی پشتیبانن. و فرمانده صحنه در سوریه کی بوده؟ قاسم بوده دیگه. شمال عراق تا پشت بغداد سقوط کرد. فرماندهان عراقی تابع کی عمل میکردن؟ عکس و فیلماشو که دیگه دیدید. امروز داعش رسید پشت بغداد، آیت الله سیستانی فتوا داد، جوونا ریختن، شد یه سپاه پاسدارانی به نام هشت شعبی. نیروهای ایرانی رفتن سریع آموزششون دادن، فرماندهیشون کردن، داعش رو ریختن تو 3 سال بیرون از اونجا. جنرال های یمنی، جنرال های هر جامعه دیگه. پس ما توانستیم، ما توانستیم 40 سال جمهوری اسلامی رو روی پا نگه داریم به حول قوه الهی. اگر در اقتصاد مشکل داریم جوان، یک راه حل وجود دارد. کسی که سکان اقتصاد کشور رو باید دست بگیره از رشته اقتصاد نباید باشد. الان بری تو این بازار به هر بقالی بگی دو تا ایده به شما میده. الان به این جوانایی که بیکارن بگی آقا به نظرت چه کار کنی، میگه آقا دلار رو باید این کار کرد، بازار رو باید این کار کرد، تولید رو باید این کار کرد. خدا میدونه من این کانالای تلگرامی که این اقتصاددان‌ها با هم گروه دارن بحث میکنن، من تو این کانالا بحثاشون رو میبینم. 100 نفر 200 نفر اقتصاددان از یه شب تا صبح 1000 تا پست میذارن. این میگه این کارو بکنیم، این میگه این کارو بکنیم، این میگه این کارو بکنیم. بعد من نگاه میکنم میبینم تو تاکسی که میشینی راننده تاکسی از این 100 تا اقتصاددان بهتر میفهمن چه کار باید کرد. ما باید تکلیفمون رو یک بار برای همیشه با این جمله امام روشن کنیم که فرمود ما از دست رضا شاه، رضا خان و پسرش نجات پیدا کردیم، اما از دست تربیت یافتگان شرق و غرب بعید حالا حالاها نجات پیدا کنیم. روحت شاد امام. 40 سال گذشت، این حالا حالاها هنوز ادامه داره. هنوز بعضیا ببخشید ویران اینن که آقازادهشون داره میره انگلیس و آمریکا دکترا بگیره بیاد. از خودتون بپرسید جوونا، کدوم فارغ التحصیل آمریکا گلی به سر این ملت زده که فارغ التحصیلان دانشگاهی خودمون نتونسته باشن این کارو بکنن؟ لذا اگر شما ویرانی میبینید، ناکارآمدی میبینید، نابودی میبینید، توسط کسانی است که رهبری گفت نفوذی. کسی که نفوذیه یه احتمالش اینه که اونجا درس خونده باشه دیگه. چرا مجلس جرأت نمیکنه دو تابعیتی ها رو پیگیری کنه تو مقامات کشور؟ چرا این 100 نفری که گفتن لیستشون وجود داره پیگیری نمیشه؟ چرا گمرکات ما الان قفل شده، نه منابع اولیه وارد میشه نه چیزی میره بیرون؟ چرا تولید کننده رو پدرشو در آوردن؟ چرا ما مشکل پیدا کردیم توی پوشک؟ ما مردمی بودیم که الان سال 97، سال 87، 10 سال پیش میمون میفرستادیم فضا. یادتونه دیگه، ما موشک میفرستادیم فضا، موجود زنده، امتحان برای اینکه 10-15 سال بعدش انسان زنده بفرستیم. از دغدغه موشک فرستادن به فضا و میمون زنده فرستادن که آمریکایی‌ها 3 هفته میگفتن نه ببینید این فتوشاپ بوده، فیلم واقعی بوده، میمونی که تلویزیونشون نشون داد، کارمون کشیده به پوشک. شک نمی کنید ملتی که 40 سال روبروی استکبار جهانی وایستاده باید آمریکا و غرب از پسش بر نمیاد ایادی و نفوذیاشون اینجا بفرستن مسئله ایجاد کنن؟ اما می دونید چه چیزی مهمه در این که ما توانستیم؟ جوان، آنچه را این ملت توانست در دوره هیچ کدام از انبیا رخ نداد. عجب ادعای گنده‌ای. در دوره هیچ پیامبری حکومت دینی 40 ساله دوام نیاورد. در دوره هیچ امام معصومی حکومت دینی 40 ساله دوام نیاورد. ما برای اولین بار در عالم و در تاریخ بشر توانستیم 40 سال به نام الله، کلمت اللهی العلیا، حکومت دینی رو در تبعیت از دو عبد صالح خدا 40 سال برسونیم که علی علیه السلام 4 سال دستش بود، 3 تا جنگ بهش تحمیل کردن، توی مسجد امام مؤمنین رو با ضربت شمشیر شهید کردن، امام حسن 4 ماه، امام حسین هم که کشیدن تو صحرای کربلا خودش و یارانش رو سر بریدن. جوانه یه چیز دیگه بهتون بگم، هیچ پیامبری اینقدر که الان شما اینجا نشستید آقایون خانوما آدم نداشت، هیچ امام معصومی این تعداد که الان شما تو این مسجد عزیز نشستید، هیچ امام معصومی آدم نداشت. امام حسین کلن 72 نفر باش بودن شهید شدن دیگه، 72 نفر هم اگه اعضای خانوادش بوده باشن که رفتن به اسیری، دو برابر میشه 140 نفر. امام حسن سپاهش 4 تا فرمانده داشت، 3 تاش جاسوس بود، زنش توی خونه بهش زهر داد. امام علی علیه السلام توی جنگ صفین 1/10 شمایی هم که اینجا نشستید رو نداشت. عمار که شهید شد شمشیر رو گذاشتن زیر گلوش با هشدار اشعث ابن قیس، گفتن بگو مالک اشتر برگرده. اگر توی صفین که تو همین شهر رقه بود که الان دست آمریکاییاست تو سوریه، اگر در صفین جوونا مالک اشتر این 5-6 متر هم میرفت خیمه کفر معاویه رو از جا میکند، امرأس معاویه رو نابود میکرد، به نظر شما امام علی بعدن اونجوری شهید میشد تو مسجد کوفه؟ امام حسن بعدن درگیر اون جنگه میشد تو قعود ثابات در نزدیک مدائن اینجوری شهید میشد؟ امام حسین بعدن به کربلا میرفت؟ بعدن امام 12 به غیبت کبرا میرفت؟ امام علی نیرو نداشت. پیامبر اسلام تو جنگ بدر 70 نفر نیرو داشت، در جنگ احد هم که آقایون گذاشتن تنگه احد رو اومدن غنیمت جمع کنن، خالد از اون پشت حمله کرد شکست خوردن، در جنگ خندق 3000 تا نیرو داشت پیامبر، نصفشون به درد نمیخوردن. انبیا، حضرت عیسی کلن 12 نفر حواری داشت، کل حضرت عیسی یارانش 12 نفر، همینا هم بودن لوش دادن که به صلیب کشیده بشه. حضرت موسی یه قومی رو، یه قوم و قبیله‌ای رو مثلا 700 نفر بودن برداشت آورد از مصر بیرون، از اون دریا رو شکاف، رودخونه رو شکاف، آوردشون صحرای سینا، گوساله پرست شدن. حضرت رفت کوه طور رو برگرد، همه شدن گوساله پرست. 40 سال، 40 سال این قوم بنی اسرائیل تو صحرای سینا آواره بودن، دور می‌زدن. حضرت نوح قرآن میفرماد 950 سال دعوت کرد، هیچ کس بهش نگرفت. قرآن میفرماد 1000 سال 50 سال کم. 1000 سال یه پیامبری عمر کرده، هر چی گفت گوش نکردن. آخر خدا گفت کشتی بساز، کشتی ساخت، آمدن مسخرش کردن وسط بیابون که آب نیست کشتی میسازه. کشتی درست کرد، از همه حیوانا یه جفت بذار داخلش. جوون، خدا یک باغ وحش رو نجات داد. از جفت، از هر حیوان یه جفت زرافه، یه جفت فیل، یه جفت شیر، یه جفت گور، یه جفت مثلا کبوتر، یه جفت. انسان‌ها لایق نجات دادن نبودن. 7-8 نفر هم اعضای خانواده‌اش بودن، پسرش هم که جزء اونا موند. وقتی طوفان نوح شروع شد، خدا کره زمین رو شستشو کرد از انسان و حیوان. اون حضرت نوح مظلوم، این حضرت ابراهیم مظلوم، پسرعموش حضرت لوط وقتی در همین شهر نجف، اینجایی که مرقد مطهر امام علی علیه السلام هست، یه ذره پایین‌ترش یه شهری بود به اسم اور، 4000 سال پیش نمرود اینجا حکومت میکرد. در اینجا که نمرود حکومت میکرد، حضرت ابراهیم خلیل جوون بود، به سن شماها 17-18 ساله بود، رب بوتاشونو شکست، تبرم گذاشت دودش اون بود بزرگه، صداش کردن گفتن بیا تو چرا بوتای ما رو شکستی؟ گفت بابا ببین تبر رو دوشه کیه؟ گفتن آخه این که نمیتونه تبر رو برداره. آها، بوتی میپرستید نمیتونه تبر رو برداره. گرفتن انداختنش تو آتش حضرت رو. خدا آتش رو تو قرآن فرموده بردن و سلامو براش، آتش رو خاموش کرد و گلستان کرد و حضرت با خانوادش رفت به سمت فلسطین، این شهری که الان بهش میگن الخلیل تو فلسطین، از همین ابراهیم خلیل، شهر حضرت ابراهیم بود 4000 سال پیش. تو مسیر که میرفتن از نجف به سمت فلسطین، در اردن که رسیدن پسرموش جدا شد، همین حضرت لوط. 5 تا شهر کوچیک بود که جمع می شدن با هم می شدن یک دولتی. اینا یه عمل شنیعی انجام میدادن، عمل همجنس بازی. این پیامبر خدا حضرت لوط رفت سراغ اینا تو اردن، 30 سال اینا رو دعوت کرد، گوش نکردند. خدا ملائک عذاب رو فرستاد اونجا، اینا آمدن گفتن خودت با دخترات برو بیرون. خودش 2-3 تا دختراش رفتن بیرون، شهر اون 4-5 تا شهر کوچیک رو زیر و رو کردن. اسم صدوم حالا تو قرآن نیست ولی یهودی ها میگن اسمش صدوم بوده، قوم صدوم. حضرت لوط کسی همراش؟ حضرت هود اومد بیرون، قومش نابود شد. حضرت صالح بعد اینکه اون شتر رو پی کردن اومد بیرون، قومش. انبیا مظلوم، اکثرشون خودشون تنها با خانوادهشون میومدن بیرون. نوح، ابراهیم، لوط، هود، صالح، شعیب، عیسی که 12 نفر یار بیشتر نداشت. استثناء حضرت سلیمان و حضرت داوود که تو همین شهر بیت المقدس 2950 سال پیش یه حکومتی داشتن، یه دوره محدودی مردم همراهشون بود. این استثناء هم خب شنیدید دیگه، باد در اختیارشون بود، جن رو خدا آورده بود تابع اینا بودن. اصلا اون صحنه‌ای که چون به قول یکی از بزرگان می‌فرمود که ماکتی از حکومت آخرالزمانی حضرت بوده، خدا می‌خواست به بشر بگه بابا در آخرالزمان وقتی ظهور صورت می‌گیره همه اراده‌های الهی اینه که همه نیروها دست حضرته. یه نمونش حضرت سلیمان بود که باد در اختیارش بود، با حیوانا صحبت میکرد، اون هدهد و اون مورچه و اینا رو که شنیدید تو قرآن هم هست. اما هیچ پیامبری امکان این که 40 سال بتونه حکومت دینی تشکیل بده به وجود نیومد براش. هیچ امام معصومی هم به وجود نیومد. آخرش هم که امام 12 مجبور شد به غیبت کبرا بره، الان بیش از 1000 ساله. چرا؟ کسی نبود. چرا انبیا و ائمه این اتفاق در دورشون نیفتاد، در دوره امام راحل و مقام معظم رهبری افتاد؟ مگه مقام معظم رهبری و امام راحل العیاذ بالله از انبیا و ائمه بالاترند؟ نه، به تعبیر مقام معظم رهبری میفرماد اونا نور مطلق بودند و ما ظلمت. پس چی شد؟ پاسخش در اینه که شماها هستید، اون موقع شماها نبودید. مردم امروز هستن که جمهوری اسلامی 40 سال دوام آورده، و الا بالاتر از مقام معظم رهبری و بالاتر از امام راحل انبیا و ائمه بودند، و چون مردم نبودند امکان 40 سال حکومت دینی نبود. خب ابلیس باید انتقام بگیره دیگه از این مردم. بعد از اینکه طغیان کرد، در سوره اعراف هست که آمد روبروی حضرت الله گفت میرم در صراط مستقیمت کمین میزنم، بندگانت که میان از روبرو و پشت سر از چپ و راست بهشون وارد میشم، کاری میکنم که اکثرشون شاکر نبینی. حالا میبینید دیگه رو کره زمین اکثر بندگان خدا شاکر نیستن، در همه این چند هزار سال هم نبودن. راست گفت ابلیس. حالا زده و یه مردمی میراث عمل انبیا و ائمه، 12 تا امام و 124 تا نبی جمع شده، شده حکومت جمهوری اسلامی. یه مردمی 40 سال پای جمهوری اسلامی وایستادن. هفته گذشته هم تاسوع عاشورا بود. این مردم چه کردن برای ابا عبدالله؟ خب معلومه که شاکی میشه. این ابلیس دیگه چه کار باید بکنه تو سرش؟ ایادی خودش رو گذاشته تو کاخ سفید، یه فاسد زنباره آلوده دروغگوی عوضی دیکتاتور قلدر گردن کلفت 70-80 ساله‌ای که 2 روز دیگه از دنیا بره، مستقیم میره تا جهنم. دیدید چجوری با چه ادبیاتی با دنیا حرف میزنه؟ ابلیس به این جنودش میگه برید فشار بیارید به جمهوری اسلامی. این مردمو چجوری باید عاجز کنه؟ این مردمی که زمانیش پیامبری نبودن، این جمله مال من نیست، مال امامه. امام میفرمود که این مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. این جمله مال امام راحله، فکر کنم سال 62 یا 63 بود اگه اشتباه نگونم تاریخش. هنوزم منی که تخصصم تاریخ طرحریزی استراتژیک و اساساً طرحریزی استراتژیک و آینده شناسیه، تمام دوره انبیا و ائمه رو و بیرون تاریخ انبیا و ائمه رو، استراتژیهای دوره‌های گوناگون 7-8 هزار سال گذشته رو درس دادم و درس میدم. من در تاریخ سراغ ندارم مردمی که اینگونه پای دین و همین مردم، بله همین مردم، همینا که اینجوری رانندگی میکنن، همینا بله همینا رو پیامبری نداشت، امام معصومی نداشت، هیچ کجای دنیا سابقه نداره. بله همینا. اینا امام راحل و مقام معظم رهبریه. اگه خدا ابا عبدالله بود اینا چه کار میکردن؟ اینا اگر حضرت ابراهیم و نوح و موسی و عیسی و پیامبر اسلام بودن چه کار میکردن این مردم؟ الان چند نفر شما لباس مشکی تنتونه؟ چند روز از تاسو عاشورا میگذره؟ چند نفر الان دغدغه‌شون مسئله اربعینه؟ چرا دلار اینجوری شده؟ نمیدونم پاسپورت اونجوری شده. حالا فکر کنید خود کربلا بود، خواهر امام حسین مرقدش توی دمشق، چند ده هزار نفر رفتن پای کار، 320 هزار نفر فقط سوری شهید شده، از ما 2200 نفر شهید شده. وقتی محسن حججی ما سرش مثل ابا عبدالله بریده میشه، چه کردن مردم توی تهران و مشهد و اصفهان زیر تابوت این؟ پس ما توانستیم آقا، ما توانستیم آرزوی انبیا و ائمه رو محقق کنیم که انسان صالح، عبد صالح خدا بشینه بالا، مردم گوش کنن بهش. دعوای ما با مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی اینه که شما مترصد این نیستید که تاریخ انبیا و تاریخ ائمه مشهون از اینه که انسانها جان تشنشون برای اینکه انسان صالحی بشینه بالای حکومت و اینا بهش گوش کنن. اینو یادتون رفته؟ معیارتون برای حکومت در جمهوری اسلامی استانداردهای حکومت آمریکا و اروپاه. اصلا براتون مهم نیست که آمریکا و اروپا چه مصیبتی دارن. خب گفتم دیگه، احتمالاً شنیدید. الان سازمان ملل 4-5 سال مشکل اصلیش شده مسئله زنازادگی. مگه برای اینا مسئله زنازادگی هم مهمه؟ نه، اخلاقیش نه، اینکه ساختار نظام اجتماعی داره به هم میریزه. آمار میدن هر سال دیگه، حالا حتما نقشه خانواده جهان رو تو اینترنت دیدید دیگه، به انگلیسی سرچ کنید World Family Map، Map of Family، نقشه خانواده جهان. کولومبیا 84-85% حرامزاده، اصلا 100 نفر تو خیابون ببینید 84 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. حالا دیگه بقیهشون اون بولیوی و نمیدونم شیلی و آرژانتین و برزیل و اینا که دیگه رتبه‌های بعدی. توی اروپا بالاترین عدد مال فرانسه است با 57%، رسمیش 57%، تو سایتاشون برید غیر رسمیش تا 90%شون هم حرامزاده. 1,000,000 نفر دو سال پیش جمع شدن تو پاریس از سراسر اروپا علیه همجنس بازی راهپیمایی کردن. دهه فجر سال گذشته آمدن ایران، اون 10 نفر بزرگان کلیساشون و بزرگان دینی و بزرگان دانشگاهیشون که علیه این انحراف‌های اخلاقی هستن، رفتن قم، رفتن مجلس، کمیسیون فرهنگی مجلس، آمدن مجموعه مرکز ما. حرفشون این بود آقا کی به داد ما میرسه تو این فساد اخلاقی غرب؟ 1,000,000 نفر انسان جمع شد توی پاریس از آلمان و بلژیک و اسپانیا و ایتالیا و خود فرانسه و، اما سرکوبشون کرد. فرانسه 57% مردمش حرامزاده است، سوئد 55%شون حرامزاده است، همینجوری عدده میاد پایین. تو منطقه ما ترکیه با 3%، اسرائیل با 6%. چرا این مردم 40 سال پای انقلاب وایسادن؟ چون یه ویژگی دارن که در تاریخ نبوده، اونم حلال زادگی. زمان انبیا نبوده، مردمی که مشرک و ملحد بودن هرج و مرج جنسی داشتن حلال زادگیشون کجا بوده؟ زمان ائمه نبوده؟ نه، افتخار بوده تو عرب جاهلی کسی مسئله داره، پرچم کذایی میزدن اون زنای بدکار روی خونه‌هاشون. عمده اینایی که تو امویان و عباسیان روبروی ائمه وایستادن تو حرامزادگیشون سند وجود داره، روایت وجود داره. ایران باستان چی؟ هخامنشیان اصلا در درون کاخهای هخامنشیان ازدواج محارم یک سنت بوده. تا قبل از اینکه اسلام بیاد تو ایران، در ایران یه سنتی بوده به نام ازدواج محارم. این آتوسا و داریوش و کوروش و خشایار و کمبوجیه و اینا، این همه خواهر برادری ازدواج میکردن. اولین باره که یک تلاشی شد حدود 1,000 سال اسلام توانست نظام خانواده رو تسکیه کنه، اولین مدلش هم جامعه ماست. شما میدونید، جوونا میدونن، حتی اون کسی که بیرون این دیوارای این مسجد، اهل مسجد هم نیست، اهل ابا عبدالله هم نیست، عزاداری برای ابا عبدالله، جوونی است، لودگی هم میکنه، آلودگی هم داره، اما روی این حساسه که اگر ازدواج کرد بچهش مال خودش باشه. دختر و پسرشون. یعنی اسلام کاری کرده در فرهنگ این ملت، مسئله حلال زادگی شده یک گزاره خونی، انگار خون خاصیه تو رگ مردم. این چیزی که شما دارید اون ور دنیا ندارن، تو سرشون میزنن. فرانسه پژو داره، هواپیمای ایرباس هم داره، ناز میکنه هواپیمای ایرباس ما بفروشه و پژوش هم که جمع کرد رفت دیگه، پژو و رنو اینا گفتن میریم. شما پژو نداری، ایرباس نداری، میتونی بسازی، چون موشک بالستیک ساختی، چون انرژی اتمی ساختی، اگه اراده کنی میتونی هواپیما هم بسازی. تو شانشهر اصفهان ساختی هواپیمای 140 رو، اومد یه دونش خورد زمین نزدیک مهرآباد. اونایی که می‌خواستن برن کاسبی کنن تو پسابرجام گفتن اوه چرا ایرانی باید از این هواپیما سوار بشه، میریم ایرباس میاریم. عرب عمه‌شون رفتن ایرباس آوردن. اما فرانسویه امروز خودش هم بکشه نمیتونه برگرده به قبل از به دنیا آمدنش و حلال زاده بشه. جوان، ما توانستیم یک تمدن حلال زاده رقم بزنیم که World Family Map، نقشه خانواده جهان، سازمان ملل میگه آقا فرانسه 57% زنازادن، انگلیس 48%، آمریکا 42%، و مملکت تو، و نه فقط تو، این افغانستان 0. خب نباید افتخار کرد؟ این لیوان داخلش آب بریزی، نیمه پر لیوان آدم باید ببینه، نیمه خالی لیوان هی بزنن تو سر ما آقا پراید هم نمیتونه تولید کنید. آقا پراید سخت‌تره به قول رهبر انقلاب. رهبر انقلاب میگه ما مگه موشک کروز و بالستیک تولید نکردیم؟ ذهن جوان ایرانی که میتواند موشک تولید کند نمیتواند اتومبیل تولید کند. موشک محل کاسبی نیست. آدم خود ساخته‌ای مثل حسن تهرانی مقدم و دوستانش میرن صبح تا شب عمرشونو میذارن موشک میسازن مدلای بالاتر تا شهید میشن. اما خودروه کاسبی دیگه، یه دار و دسته پاریسی ها هست الان 30 سال تو صنعت خودروه ما. اینو من یکی دو سال پیش اینجا توی اسلام شهر یه سخنرانی داشتم، توپیدم به ایران خودرو و سایپا. یه سری از قدیمی های ایران خودرو و سایپا اومدن دیدن ما چند وقت بعدش، گفتن آقا به خدا ما دلمون سوخته، ما دنبال این بودیم. 30 سال پیش رهبری گفت ماشین ملی تولید کنین، این طرحاش بردین دادین به رهبری، اینم امضای رهبری، ایشون دستور داد به دولت این انجام بشه. اینا یه نفوذیای توی ایران خودرو هستن، یه دار و دسته ای هستن که یه پاشون توی فرانسه است. به اون فرانسویا گفتن آقا الان دیر به جنبید یه مدلی به ما ندید، ایران میخواد خودش ماشین تولید کنه. برداشتن تو پژو یه مدل پژو دادن ایران. یه 5-6 سال مردم ایران رفتن سر کار. دوباره ما با هر بدبختی بود رسوندیم به مقام معظم رهبری، آقا اینا نمیذارن یه کاری کنید. دولت بعدی بود، رهبری به بعدی دستور داد. 7 مرحله 5 ساله، مدارکشو به من دادن، من یک نسخهشو دارم الان. 7 مرحله 5 ساله تو 35 سال اینا رفتن سراغ امام راحل و مقام معظم رهبری، آقا به خدا ما میتونیم ماشین تولید کنیم. طرح‌ها رو بردن. این جریان مرموزی که در ایران خودرو و صنعت خودرو کشور و در وزارت صنعت و در ماجرای فرانسه هست، یعنی جریان دار و دسته پاریسی ها، شما دیدید یه دوره اومدن 206 رو آوردن، یه دوره رفتن برای سایپا زانتیا رو آوردن، یه دوره رفتن به اصطلاح هر چند یه بار دوره رفتن ال90 رو آوردن. اینا رو نگاه کنید بازه زمانیش هر کدوم 5 ساله، یعنی هر 4-5 سال یه بار. همین که نظام رفت سمت اینکه خود رو بسازه، منافع بعضیا به خطر افتاد. منم بهشون هشدار دادم، اون رو تو دانشگاه امیرکبیرم گفتم، گفتم این مدارک دست منه، یکی یکی به اسم. حالا سازمان بازرسی تو مملکت نبوده، وزارت اطلاعات نتونسته شما رو تو درهم بمالونه. شما وقتی از دستگاه قضایی و دستگاه اطلاعاتی و دستگاه بازرسی نمی ترسید، از خدا نمی ترسید، از یه چیزی می ترسید، از تریبون، از افشا شدن. این باند زالویی که امروز ملت رو ذلیل کرده در قضیه خود رو ما افشاشون می کنیم به اسم. همه اونایی که تو فرانسه هستن رو به اسم می شناسیم. چطور فرانسوی ها تو این 2-3 تا کارخونه اتومبیل سازیشون هر وقت میخواست اینجا یه اتفاقی بیفته یه مدل میدادن مردم ایران، آقا ثبت نام کنید النود آمد. اسم این تو فرانسه لوگانه، مثل یه مدل پایین‌تر اون مگان. آقا ثبت نام کنید 206 آمد. آقا ثبت نام کنید پژو پرشیا آمد. آقا ثبت نام کنید مثلا زانتیا آمد. 35 سال یه ملت رو گذاشتن سر کار. اما موشکه که اینجوری نبود. موشکه وقتی رهبری دستور داد برید بسازید، کاستری که نمی کردن، خب از اینور ماشین رو می آوردن، از اینور قطعات یدکیش باید از جای دیگه می اومد. پسر عمه و پسر خاله و پسر دایی رو آقا تو بیا برو این قطعات فلان رو وارد می کنی، هیچی مافیا دیگه. بعد به اینم اکتفا نکردن، رفتن چین و کره و ژاپن و جای دیگه نمایندگی ماشینای شرقی رو گرفتن. خودشون چه کار میکردن؟ از این ور شلکن سفکن را میداختن، ماشین خارجی وارد میکردن، از این ور یه مدل ماشین میابردن تو ایران میساختن. بازار خودرو دست خودشون، بازار قطعات دست خودشون. بعد مملکت رو عاجز میکنن بابت جیب خودشون که ببینید ما که نمیتونیم، باید بریم جلوی فرانسویه دلاراست بشیم. همون فرانسویه که تو نقشه های سازمان ملل میگن حرامزادن. هرچی مراجع تقلید میگن سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، هرچی بهشون گفتیم گوش نکردن. امروز که گوش ببینید، 8 سال پیش رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم مردم، من به این به عنوان رئیس دستگاه تصمیم سازی کشور، رئیس مرکز بررسی دکترینال، به این مقامات مملکت گفتم آقا سیستم ربویه، یا اصلاح میکنید یا ما میریم به مردم میگیم. مسخره کردن. مگر شماها اقتصاد خوانده اید؟ گفتم که یارو وسط فیلم سینمایی رفت سینما، سینمای قدیم اینجوری بود که چون سالن پر میشد یکی بود کنترل چی بود با چراغ قوه اینجوری چراغ میزد جلو پای شما، شما رو میبرد مینشستی سر جات. ما دید ای وای فیلم شروع شده، سالن هم که تاریکه، اینم میره میخوره زمین. به این کنترل چیه گفت ببین یه چیزی بهت میدم، این من جای مناسب پیدا کنم منم بشینم. اینم خلاصه بردش بین جمعیت و تو اون فضای تاریک سینما و صدای فیلم سینمایی پلیسی جنایی، و بالاخره بردش یه جای لابلای جمعیت جای پیدا کرد نشوندش گفت اینجا بشین. نشستی بعد دستش درست کرد گفت بده. گفت چی بدم؟ گفت مگه نگفت یه چیزی به من میدی؟ گفت برو بابا وظیفت بود بیاری برای من جانشون بدی من بشینم. گفت نمیدی؟ گفت نه. گفت ببین قاتل اون موزرد است، حالا علکی بشه فیلمو تا آخرش ببین. رفتم نشستم توی تلویزیون گفتم مردم، این مجریه تهیه کننده اون خانم اومد گفتش که عنوان برنامه رو چی بنویسیم؟ گفت بنویس بررسی نظام بانکی کشور. گفتم نه بابا خانم برو بنویس ربا جنگ با خدا. بنده خدا قرآن نمیشناختی که چه میدونست؟ گفت چی جنگ با کی؟ گفتم برو بنویس زیر برنامه بنویس ربا جنگ با خدا. یکی نمیشینن مثلا تفسیر تسنیم آی جوادی رو شبکه 4 ببینن که شما بیایید تفسیری، باید تو رسانه اون تیتر آیه رو ورداری بکنی تو چشم مخاطب. آقا ربا جنگ با خداست. فردا صبح قائم مقام بانک مرکزی آقای پور محمدی بیانیه داد. آقا ما کلی شهید دادیم، همه هم فوری پشت شهدا قائم میشن. کی گفته سیستم ربوی است؟ زنگ زدن که آقا بانک مرکزی اعتراض کرده، بعدم چون 400-500 میلیارد تومان از بودجه صدا و سیما رو بانک ها میدن، میدونید حدود 500 تا 550 میلیارد تومان از درآمد آگهی‌های بازرگانی صدا و سیما مال بانک هاست، بانک های ربوی. این که صدا و سیما برنامه های مذهبیش اثر نداره بابت همینه که 400-500 میلیارد تومان از بودجه صدا و سیما رو مسئولین روابط عمومی بانک ها تو همایشی که داشتن اعلام کردن که از راه آگهی‌های بازرگانی بانک در میاد. یعنی پول میگیرن که ربا رو تبلیغ کنن، بعد بیان یه روحانی رو بیارن توی برنامه تلویزیونی بگه ربا بده. ربا تبلیغ میکنن که بعد پول بگیرن برنامه تولید کنن در مورد اینکه ربا بده. آقا توهین شد به صدا و سیما، بیاد پس بگیرید به بانک مرکزی، بیاد پس بگیرید حرفتون. به آقای طالبزاده گفتم که نادر جان، من عزیز من، من که حرف علمی زدم، از خودم هم که نگفتم، از نایل فرگوسن گفتم. اون اونور دنیا میگه آقای سیستم ربوی است، اون بالاخره ارشدترین اقتصاددان امروز جهان دیگه، چیکار کنیم؟ گفتم هیچ، مناظره میکنیم، مسئولین بانک مرکزی بیان مناظره میکنیم. اگر ثابت کردن ربوی، اگر من ثابت کردم ربوی است، در بانک مرکزی رو فردا گل بگیرن، چون بالاخره ما برای قرآن و اسلام و حقیقت انقلاب کردیم. درشو گل بگیرن، خاکی تو سرمون بریزین، یه سیستم بانکی دیگه ایجاد کنیم. اگر که ثابت کردن ربوی نیست، من قول میدم جلو مردم بالانس بزنم رو دستام، تا آخر عمر رو دست را برم. بعد خندید پشت تلفن، گفتم نگران نباش، من خوب بالانس میزنم. گفت باشه، پس یه چند روزی این ور و بر نرو شهرستانی جایی، تا ما اگه خواستیم برنامه رو برگزار کنیم نگن امشب میخواستم بیان فلانی نبود. زد و چند روز بعدش اون افتضاح 3000 میلیاردی پیش اومد، اون بنده خدا رو با اون چند نفر گرفتن، قائم مقام بانک مرکزی. آقا ما وقتی داد میزنیم میگیم این سیستم ربوی ویران شده خراب شده رو اصلاح کن که امروز مردم پولشون ذلیل نشه، پولشون نابود نشه، مسخره میکنید مراجع هرچی میگن، مسخره میکنید. از چی میترسید؟ از تریبون میترسید؟ شما که تو حکومت به حرف کسی گوش نمیکنید، قانونی هم که برای مبارزه با شما وجود نداره. از یه چیزی میترسید، از افکار عمومی، از افکار عمومی. 1390 شروع کردیم، امروز دیگه فقط مرحوم خواجه حافظ شیرازی نمیدونه سیستم بانک جمهوری اسلامی ربویه، چون هم زیر خاکه. جوری بی اعتبار شدن، جوری بانکی ها بی آبرو شدن، جوری کسانی که علم بانک درس میدن بی آبرو شدن، که امروز دیگه هیچ کی نمیدونه چه کار کنه. جوان، دو سال پیش همین موقع، 28 شهریور 1395، دو سال و 7-8 روز پیش، رهبری در دیدار فرماندهان نظامی که برای هفته دفاع مقدس رفته بودن دیدن ایشون، گفت کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، ملت خودتون رو نجات بدید و برای جهان الگو بشید، بقیه دنیا رو هم نجات بدید. دو سال و 7-8 روز پیش رهبری اینو گفت. اگر اون موقع دولت اینو جدی گرفته بود، امروز این بدبختی رو داشتیم؟ جمله رو ببینید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید. جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ جادوگری دیگه، شعبده بازی. الان من این شعبده بازی میکنم اینجوری، اینو میدم توی دستگاه، از او بر یه تراول چک 100,000 تومانی میاد بیرون. اینو میکنی تو دستگاه، از او بر یه 10 دلاری میاد بیرون. این اسمش شعبده بازیه. این کاغذه هیچ ارزش نداره، ولی وقتی چاپش کردی یه 10 دلار دیگه، یه اسکناس مثلا تراول چک 50,000 تومانیه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید. امام فرمود حصر آبادان شکسته شود، آقا فرمود آقایی دلار شکسته شود. الان دلار آقاست، سروره. لعنت خدا بر آن کسانی که در ماجرای نظام بانکی کشور میدانستن رهبری این حرف رو که زده فصل الخطابش اونا هستن و آقایی دلار رو نشکستن تا کمر این ملت عظیم 80 میلیون رو بشکنه. خدا اون مقامات نظام بانکی رو لعنت کنه. الهی ملت مسلمانی که هیچ پیامبری اینا رو نداشت، ملت مسلمانی که هیچ امام معصوم اینا رو نداشت، این ملت رو از سفرشون با خدا به جنگ بکشونید. شماها هستید که ملحدید، مشرکید، منافقید، نفوذی هستید، و الا حکم امام جامعه این بود آقایی دلار رو در زندگی مردم بشکنید. چرا نشکستید؟ چرا امروز دلار آغاز و ریال یتیم و تو سری خور؟ خدا لعنت کنه مقامات بانکی جمهوری اسلامی رو، خدا لعنتشون کنه. میگن آقا مسلمان رو لعنت نکن. خوب آمار جرم داره تو کشور میره بالا. الان آمار فحشا، قاچاق مواد مخدر، دزدی، سرقت، هیزی، دین مردم بره، ایمان مردم بره، از این طرف که فقر میاد، پدری که وقتی وارد خونه میشه نون نبره برای بچه هاش، جوونی که امکان ازدواج نداره، خب لعنت کنه خدا کسی رو که عرضه نداره، مقامات کشور رو دست میگیره، مردم رو عاجز میکنه، خدا انشالله لعنتشون کنه. آقایان مقامات نظام مالی کشور، اینگونه مردم رو علیه شما میشورانید، خدا لعنتتون کنه. آقای سید، خدا لعنتت کنه که در دوره مسئولیتت 110 بار اسلام شناس ها گفتن سیستم بانک ربوی و تو گوش نکردی و امروز ممنوع الخروجی. خدا لعنتتون کنه. سر کلاس ما دانشجو تربیت میشه، برای اسلام زن و بچهش رو میذاره، میره سرش بریده میشه تو سوریه و عراق. شما درس خونده های دانشگاه های آمریکا و انگلیس، پدر این ملت رو تو سیستم بانکی و مالی در آوردید. خدا لعنتتون کنه الهی، خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنی و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید. این حکم یک امام جامعه هست یا نیست؟ فردا تو صحرای قیامت خدا یقتون رو میگیره، میگه مگه خامنه ای اینو بهتون نگفت؟ مگر امامتون اینو نگفت؟ مگر این 80 میلیون نفر 2 سال بعد عاجز این دلار نشدن؟ چرا گوش نکردید؟ آقای سیف، آقای جهانگیری، ستاد ویژه تشکیل دادید برای جمله رهبری؟ نکردید. از کوزه همان برون تراود که دروس دکترای منحوسی که رفتید از آمریکا و انگلیس گرفتید، اون دکترا نمیذاره شما حرف امام مسلمین و حرف مراجع تقلید و حرف قرآن و حرف ائمه رو بشنوید. اما گوش کنن لیبرال ها تو این مملکت، اگر جریان انقلابی 40 سال این انقلاب و اسلام رو حفظ کرد، اگر جریان انقلابی اربابان آمریکایی شما رو توی ایران، توی سوریه، توی لبنان، توی اسرائیل و توی فلسطین، توی یمن، توی دریا شکست داد، اگر جریان انقلابی انرژی اتمی ساخت که شما برید عزیز بشید ببرید بزنیدش روی میز ببازیدش شما غربگراها، اگر جریان انقلابی از هیچ 60 نوع موشک بالستیک و کروز ساخت، جریان انقلابی شروع کرده که آقایی ریال رو جایگزین دیکتاتوری دلار کنه و شما ملعونان لیبرال رو همونطور که ارباباتون رو پشت در نگه داشتیم، ببینید که در آینده انشالله چگونه آقایی ریال محقق خواهد شد به عنوان پول زمان ظهور. و جوان مؤمن انقلابی، ای سیاه پوش ابا عبدالله علیه السلام و ای مدافع حرم قرآن عزیز و عظیم، زمین سازی برای ظهور در نسل شما دیگه کار دفاعی و جنگ نیست، مانند جوانای دهه 60. زمین سازی برای ظهور در نزد نسل شما دیگه مثل جوانای دهه 70 و 80 کار فرهنگی و دنبال روی از سید مرتضای آوینی نیست. انقلابیگری در نسل جوان ما از این به بعد دفاع اقتصادی از اسلام و انقلابه. هر جوان مؤمن انقلابی باید اراده کنه در مسیر الله تبدیل بشه به یک صاحب نظر علم اقتصاد قرآن پایه. اگر قاسم سلیمانی و حسن باقری و حسن تهرانی مقدم در 17-18 سالگی بدون اینکه نیت نظامیگری داشته باشند برای دفاع از اسلام پا در میدانی گذاشتن که بقیهشون شهید شدن، امروز قاسم سلیمانی 37-8 ساله به قول خودش پوتین پاشه کوه به کوه دشت به دشت دنبال شهادت میگرده، 30 سال دیگه به نسل شما، به شما جوانای انقلابی این نسل در سراسر جهان بگن که این جوانا 30-40 ساله برای حل مشکل معیشت ایران و سایر جهان، انسانهای آزادهی هستن که نمیخواستن اقتصاددان و کارخونه دار و مزرعه دار و تاجر و کاسب بشن. اما اسلام و مسلمین ضرورت داشت و ایجاب کرد که کسانی باشن مجاهد اقتصادی و بیان ملت خودشون و سایر ملت‌ها رو از دست این مصیبت‌های اقتصادی نجات بدن. یه روز توی وزارت دفاع این جایی که موشک‌ها رو می‌سازن، یکی از این صنایع چند سال پیش خدمتشون بودم، یه سخنرانی داشتم اونجا، بهشون گفتم شما ظاهراً صنعتگرید، مهندسید، قطعاتی میتراشید و میچسبونید به هم میشه موشک، اما شما کسانی هستید که اینجا عرق میریزید تا در جاهای دیگه خون کمتری ریخته بشه. اگر شما عرق نریزید فلسطینیه باید با سنگ روبروی اسرائیلیا بیسته، اما شما عرق میریزید حاصل زحمتتون میشه اینکه یک ملتی بعدن به جای که سنگ پرت کنه سرشو میگیره بالا از موضع اقتدار حرف میزنه. قدر خودتونو بدید. اگر امروز جوانان انقلابی ما در زمین و دریا و هوا در ارتش و سپاه امنیت ایجاد کردن که خون کمتری ریخته بشود، امروز که مردم ذلیل و ضعیف مشکلات اقتصادی شدن، جوان انقلابی شما باید وارد عرصه بشید. این حسن باقری که تو 20 سالگی 21 سالگی اومد شد طراح جنگ، 3-4 سال بعدش که شهید شد تا 2-3 سال بعد از شهادتش هم هرچی طرح اجرا میشد مال او بود. ورود نسل جوانان انقلابی به عرصه اقتصاد نه برای کار اقتصادی و پر کردن جیب ها و آجر چیدن روی همدیگه برای دنیا که مردم مظلوم و لایق ایران رو به اون زندگی درخور خودشون برسونیم، مردم مسلمین و مستضعف در سراسر جهان رو با الگوهای اقتصادی ویژه اسلامی به نتیجه برسونیم و بقیه جهان رو نجات بدیم. جمله رهبری چیه؟ آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید، یعنی این الان آقاییش رو بشکنید تو زندگی اقتصادی این مردم تا برای جهان الگو بشید و بقیه کشورها رو هم از دست دیکتاتوری دلار نجات بدید، نه فقط برای ایران. امروز که جوانان انقلابی، طلبه و دانشجو وارد عرصه شدن برای این کار و به حمدالله در جنگ ارضی امروز جوانان تئوریسین 26-27 ساله داریم که در دانشکده های اقتصاد نمیدونن این کلمه یعنی چی، در مسئولین دولت شما یک مقامی نمیتونی پیدا کنی یک ساعت بتونه در مورد جنگ اقتصادی صحبت کنه. قائم مقام اتاق بازرگانی برداشت نوشت به یکی از اقتصاددان های اصلاح طلب که گفته بود جنگ اقتصادیه و نمیدونم کودتای اقتصادی، نوشت آقا به زبان علمی سخن بگو، ادبیات غیر اقتصادی به کار نبر، جنگ اقتصادی یعنی چی؟ این مرتیکه کروات میندازه گردنش، توی اتاق بازرگانی نشسته میگه جنگ اقتصادی یعنی چی؟ اقتصادی و علمی حرف بزن. اون علمی که تو ازش نام میبری به نام علم، اون کفگیرش خورده ته دیک به بنبست رسیده تو خود غرب. اگر پشت اون عنوان دکترای اقتصاد قایم شدی، مردم تا 4 صباح دیگه هر کس دکترای اقتصاد داشته باشه به عنوان مسبب بدبختی‌های خودشون تو خیابون بهشون سنگ میزنند. 4 روز دیگه برسه ما به مردم ثابت میکنیم مردم بدبختیتون در 40 سال گذشته تو اقتصاد بابت این بوده که یک روز وزارت اقتصاد و بانک مرکزی متخصص غیر اقتصاد بالا سرش نبوده و هرچی میکشید تو 40 سال گذشته از تربیت شده های دانشگاه های غربه تا مردم خودشون تو خیابون بدونن چه بلای سر فارغ التحصیلای اقتصاد بیارن. اسلام مقصر نیست، نظام مقصر نیست، فارغ التحصیلان علم اقتصاد مقصرن. یارو بلند شده این حرف بی ربطو زده، بعد گفته چی؟ در مورد جنگ اقتصادی نگویید، من نمیفهمم چه میگویید، علمی سخن بگویید. خب بعد بلند شده دو روز بعدش یه پستی گذاشته، نوشته بپذیریم آقایان، بپذیریم که شکست خوردیم، بپذیریم که هیچ برنامه دیگری نداریم. یعنی چی؟ یعنی آقا دارید میرید برید سازمان ملل، بپذیریم که شکست خوردیم، برید اونجا بگید آقای ترامپ ما خدمت شما هستیم، ما شکست خوردیم، هرچی شما بگید. نفوذی یعنی این، یعنی وقتی رهبری میگه نفوذی، شما میخواید ببینید مدیر نفوذی نالایق عوضی یعنی چی اینه. بعد نوشته ما شکست خوردیم، بعد اینو کرده هشتگ، یه هشتگ تو فضای سایبر زده، شکست را بپذیریم. دانشجوی ما هم بلند شدن جوابش رو دادن که ارباباتونو، خودتونو، جد و آبادتونو، هرچی لیبرال شکست خورده، ما شکست نخوردیم، شما شکست خوردید. سند حرف ما که ما شکست نخوردیم اینه که مردم این سیستم بانک الان نمیگیم، 10 ساله داریم به شما میگیم، بدبختیتون مال همین بانکیه که امام سال 63 فرمود پول نباید کار کند. حکم خدا، حکم فقهی اینه پول نباید پا کار کند. این بطری آب کالاست، خرید و فروش میشه. این میکروفون کالاست، خرید و فروش میشه. این دستمال کالاست، خرید و فروش میشه. اما پول کالا نیست، پول نباید خرید و فروش بشه. در فقه خرید و فروش پول حرام است. مردم رو میکشید تو بانک ها پول بخرن، ریال بدن، دلار بخرن، این بازی که تو صرافی ها را انداختید حرام. ایها الناس، اینو امام مسلمین 63 فرموده، یعنی 34 سال پیش، خلاف بیان شرع اینه که کسی بره پول بخره بفروشه. آقا خرید و فروش پول حرامه، حرام، حرام. وقتی میگم خدا لعنت کنه مقامات بانکی کشور رو، دوستان لب بر نچینن که وای لعنت کردن فقط در مورد یزید و شمره. نه خیر، جنرال های جنگ با خدا، یعنی مقامات بانکی چون برخلاف حکم امام کاری میکنن، مردم مجبور بشن پول بخرند، پول بفروشند، اینا ملعونند. سند حرفم چیه؟ روایتی رو که علامه جوادی آملی برای آقای سیف بیان کرد. سیف رفت دیدار آیت الله جوادی آملی، ایشون فرمود که آقا در حدیث فرموده کسی که ربا میگیره ملعونه، کسی که ربا میده ملعونه، کسی که کتابت میکنه معامله رو ملعونه، کسی که شاهده اونم ملعونه. 4 نفرشون ملعونند. یعنی آقای سیف در نظام بانکی شما اگر کارمندت گفت ببین من که کاره ای نیستم، من اینجا کتابت میکنم، اون یکی هم گفت ببین من اینجوری وایستادم کاری نمی کنم، من اینجوری شاهدم، روایت اینه که ملعونند. با صدای رسا باید بگی وقتی احکام الهی تعطیل شد این بلا سر مردم میاد. احکام الهی که در واقع تعطیل شد، امر به معروف و نهی از منکر شد، آستین کوتاه پسرا و زلف بیرون آمده دخترا، اما امر و نهی حکومت شد نقد، هر کی هم از ننش قهر میکنه میاد میگه منصفانه نقد کنید. 40 سال گفتیم منصفانه نقد کردیم، گوش کردید؟ حالا لعنتتون میکنیم. روایت رسول، روایت ائمه و انبیاست. از این رو عزیزان تعارف نداره. یه روزی آیت الله جوادی آملی 2-3 سال پیش سر جلسه درس خارجش داشت توی بحث فقهی مباحث ربا رو میگفت، بغض کرد، گریه کرد، گریه کرد که آقا هر چی دارم میگم داره پدر مردم در میاد، با این وضعیت کسی گوش نمیکنه که این سیستم ربویه. هنوزم به اینجا نرسیده بود که این مشکلات برای مردم اینجوری به وجود بیاد. خبرگزاری ها اونجا بودن، خبر رو منتشر کردن. تو خبرگزاری ها آمد که یه مرجع تقلید بر سر قضیه نظام منحوس و ویرانگر ربوی تو بانک ها گریه کرده. و مرجع تقلید دیگه، امروز رو میبینه، امروز رو میبینه که این بانک پدر مردم رو در میاره، مردم رو وادار میکنه زندگیشون رو بفروشن برن سکه بخرن یا دلار بخرن، مردم رو وادار میکنه که بیفتن به پول فروشی و پول خری. خب گریه کردیشون. خبر که رسید تو خبرگزاری ها، یکی از مقامات منحوس و ملعون نظام بانکی آمد مصاحبه کرد، تو آمریکا دکترای اقتصادی مالیشو گرفته، آمد گفت چه خبره میگید ربا ربا ربا؟ کی گفته اصلا سیستم بانکی ربویه؟ اولا سیستم بانکی ربوی نیست، بعدش هم مراجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامند. خوب دقت کنی، ملعون نفوذی فارغ التحصیل دانشگاه‌های منحط آمریکا چی میاد میگه؟ میاد میگه که مراجع تحت تأثیر القاعات عوامن، یعنی مرجع تقلیدی که متأثر از عوام باشه. اون مرجع تقلید میتونه بیاد 35 سال تفسیر قرآن بگه، 4800 جلسه، عظیمترین تفسیری که در تاریخ بشر گفته شده. خب این مردی که ملعون که علم ربوی توی آمریکا خونده، مطلق درساش ربوی مبتنی بر دیدگاه جرمی بنتام، آمد گفت آقا اقتصاد اصلا سیستم بانکی ما ربوی نیست، حکم داد. کسی هم نداشتیم توی مملکت بزنه تو دهنش دیگه، ما توی مجلس و دولت آدمی نداشتیم بزنه تو دهنش. رئیس بانک مرکزی ما که خودش امام جماعت وای میسته تو کابینه و خودش رباخونه رو اداره میکنه، اعتبارش رو از درجه دکترایی تو دانشگاه‌های غرب میگیره که ربوی است، او بلند میشه بزنه تو دهن این یارو تو اون بانک؟ نه. این فرد گذاشت سیستم بانکشون یکی از این بانک‌های در پیته، نمیدونم رتبه 4م 5م، این بانک داشت دیگه نابود میشد. چون میدونید اکثر سیستم بانکی ما ورشکسته است دیگه، معلم ها دچار مشکل میشن میرن جلو مجلس، نظامی ها حقوقشون نمیرسه، بدبخت ها باز بدسختی زندگی میکنن، بازنشسته ها، کارمند های این ور، کارمند های اون ور. یک مجموعه هیچ وقت دچار مشکل نمیشه تو ایران، بانک. اینا پول مردم رو توی 40 سالی که ما تحریم بودیم جمع میکنن، در هر جایی برید زیباترین ساختمون ها ساختمون های بانک هاست. از قلب تهران تا اینجا توی پرند بگردید، اگر دیدید زیباتر از ساختمون بانک ها وجود داشت؟ نقدینگی رو جمع کردن بانک ساختن، بعدم فقط به کارمندای خودشون رسیدن، هیچ وقت کارمندای بانک ها نمیرن جایی تحصن کنن. بعدم بانک هایی که در حال ورشکستگی است فقط به صدا و سیما 400-500 میلیارد تومن میدن تا براشون تبلیغ کنه. و بعدن شما بعضی از خیابونای تهران رو نگاه کنید، من به دانشجوها گفته بودم اینا رفتن از میدون آزادی شمردن تعداد شعبه‌های بانک رو تا میدون امام حسین، دوباره برگشتن از اون سر تا میدون آزادی تو تهران 107 شعبه بانک. گاهی اوقات شما بعضی از تقاطعها رو میرید، اینجا یه بانکه، بعد بغلش یه بانک دیگه است، بعد یه بانک دیگه است، بعد یه بانک دیگه است، بعد یه ساندویچیه، بعد یه بانک دیگه است، خدا میدونه. بعد یکی از دلایل بالا رفتن قیمت مستغلات و زمین توی ایران همین بانک ها بودن، چون میخواستن دو نبش بگیرن و فلان، همینجوری قیمت ها رو میبردن بالا تو خیابونا. ما 27 برابر دنیا واحد بانک داریم. خب الان شما میدونید با موبایلتون آب و برق و گاز و آب و همه کاراتون رو با موبایل انجام میدید، چرا باید اینقدر اینا شعبه داشته باشن؟ مستغلات رو ویران کردن، آرایش چهره شهرها رو ویران کردن، هر کاری دلشون خواست این بانک ها کردن، پول مردم بدبخت رو جمع میکنن میدن به صدا و سیما و بیلبورد ها و روزنامه ها تبلیغ بی حساب و کتاب کنن، بعد میرن بنگاهداری میکنن، تیراهن نایاب میشه، میخرن انبار میکنن میارن میفروشن، دخالت میکنن تو اقتصاد. چه خباثت ها که نمیکنن، به قول رهبری خیانت. ایشون فرمود آقا، دیدید شنیدید دیگه تلویزیون، گفت آقا ارز 4200 تومان رو میگیرید میدید به اینا تو بانک ها، که این بانک ها بدن به مردمی که نیاز دارن، اینا خودشون میدن به مردم 6000 تومان. این خیانت نیست؟ جمله رهبریه دیگه. آقا به تو ارز رو ندادن که تو مشکل بانک خودت که در آستانه ورشکستگی حل کنی. حالا این یارو چه کار کرد تو بانکش؟ دید تیم ایران میخواد بره جام جهانی روسیه، چه کار کنیم مردم بیان تو بانک ما پول بذارن؟ چه کار کنیم؟ رفت گفت عکس کیروش رو میگیری؟ میزنیم تو بیلبوردهای تهران. آقای کیروش تشریف بیار. کیروش تشریف آورد. خب یه فیگور اینجوری بگیر، یه فیگور اینجوری هم بگیر. خب چند دقیقه شد؟ 30 ثانیه. خیرشو ببینید، 1 دقیقه. خب آقای کیروش خیلی متشکرم تشریف آوردید، این چک ناقابل محضر شما. خبرگزاریا گفتن چقدر بود؟ بین 1 تا 2 میلیون دلار. بانکی که مقامش می اومد می گفت مراجع تقلید تحت تأثیر القاعات عوامند و بانک ما ربوی نیست، معلوم نیست مبتنی بر کدوم قانون شرعی و غیر شرعی حق داره پول مردم رو از مردم بگیره، بعد به کیروش بگه تو بیا من به تو دلار مثلا 7000 تومان، دلار 6000 تومان، اون موقع دلار 5000 تومان بود مثلا تو فروردین، 1 میلیون دلار یعنی چند میلیارد تومان؟ بیا یه پول کلان اینجوری بده به آقای کیروش برای 1 دقیقه. فوتبال دوستا ببین، ما داریم میریم جام جهانی، حالا به خاطر آقای کیروش بیا تو بانک ما پول بذارید. یه دفعه از سر تهران تا ته کرج، از اصفهان تا شیراز همه بیلبوردها شد عکس کیروش همراه با جام جهانی، بانک فلان، بیمه فلان. میگفتن سیاست پدرسوختگی داره. قبل انقلاب یه کلمه بود میگفتن سیاست پدرسوختگی داره. جوون، این پدرسوختگی در این سازوکار هاست که ربا رو توی زندگی مردم شیوع بدی، یه اجنبی رو بیاری. الان کیروش چقدر حقوق میگیره؟ کی میدونه؟ 4 میلیون دلار. دلار 18000 تومان میشه چقدر؟ یکی از خبرگزاری‌ها حساب کرده بود کیروش دقیقه چند میلیون تومان داره از تو کشور با حقوق میگیره. دقیقه 5 میلیون تومان. دیروز شهرآورد بوده دیگه، آبی و قرمز رفتن با هم مبارزه کردن، خوب بود. این 100000 نفری که جمع شدن چند درصدشون بیکارن؟ چند درصد این 100000 تا جوانی که رفتن استادیوم فوتبال ببینن بیکارند؟ چند درصدشون با خودشون فکر کردن چرا ما باید بریم یه اجنبی رو بیاریم دقیقه 5 میلیون تومان بهش بدیم، سالی 4 میلیون دلار، دلار 15-16-17-18 هزار تومان که این بیاد به ما توپ زدن یاد بده؟ پس این مدعیان فوتبال ما چه کارند؟ ما در گل زدن هم برای آبی و قرمز و تیم ملی باید بریم ویچ و میچ و پیچ و اینا رو بیاریم؟ بعد نظام بانکی ما که در آستانه ورشکستگیه بره 1 میلیون دلار به این بده، بیا جلو دوربین بیست یه عکسی بگیره رو بیلبوردا بزنه، مردم نگاه کنید ما طرفدار فوتبالیم، بیا تو بانک ورشکسته ما پول بذارید. بعد این مقامات بانکی همونایی هم که میرن میگن مرجع تقلید تحت تاثیر القاعات عوامه و نظام بانکی ربوی نیست. ربا رو با اون تعریف سنتی که شنیدید یه نزول خوری بوده، یه پولی به شما میداده، یه چیزی روش میکشیده، ربا رو اونجوری نشنوید. اینی که دارید الان در نظام بانکی میبینید این اسمش رباست. این که پول شما ارزشش داره نابود میشه این یعنی ربا. بس فنیش چیه؟ ما یه کلمه داریم در فارسی به نام پول، در انگلیسی دوتا معنی داره، مانی، کارنسی. مانی چه پولیه؟ مانی پولیه که ارزشش واقعیه. این عینک من میدم به شما قرض، سال دیگه این موقع شما زحمت بکشید همین عینک رو به من بدید. چه کار داریم؟ ارزش ریالیش شده 100 تا 1 تومانی، شده 100 میلیون تومان. شما لطفاً همین رو بیارید پس بدید. به این میگن مانی. کارنسی چه پولیه؟ کارنسی اینه که من این کاغذ رو الان میدم تو دستگاه، میشه از این ور میاد بیرون میشه تراول چک 100 هزار تومانی. اینو به شما قرض میدم. شما سال دیگه این موقع این تراول چک 100 هزار تومانی رو بیارید به من بدید که دیگه 100 هزار تومان نمیارزه. اگر پارسال این موقع کسی به شما 100 هزار تومان قرض داده باشه، الان ببرید بهش بدید 20 تومان میارزه. 100 هزار تومان نمیارزه. یعنی 1/5. دلار پارسال این موقع 4 هزار تومان بوده، الان 20 هزار تومانه. یعنی ارزشش 1/5 شده. اگر من بیام در کارنسی بیام به شما این 100 هزار تومانی رو قرض بدم، شما سال دیگه اینو بیارید به من پس بدید، 20 هزار تومان میارزه دیگه. من 80 هزار تومان ضرر کردم به شما قرض دادم. شما مجبوری چه کار کنی؟ روی این 50-60% بهره بکشی بیاری به من بدی که سال بعد این مثلا همون 100 هزار تومان ارزش داشته باشه. مراجع میگن اینی که بکشی روی این حرامه. این که شما توی بانک این پولو به کسی وام میدی، روی این پولو بکشی، حرامه. بانکی‌ها میگن آقا ما حرفمون درسته، این پول ارزشش سقوط میکنه، ما برای اینکه اینو متعادل نگه داریم، جلو این سقوط، این گپ و شکاف رو کم کنیم، ما باید 37% بهره بگیریم. و بعدم دیر کرد، مراجع میگن حرام. چرا؟ چون تعریف مراجع، تعریف امام راحل تو بحثی که داره از پول، که پول نباید کار کند، با تعریف متخصصین نظام بانکی فرق داره. هر دو میگن پول، ولی نظر اسلام از پول همون مانیه، نظر نظام بانکی و فارغ التحصیل دانشگاه های غرب کارنسیه. الان اسم این جنگ چیه؟ کارنسی وارز، جنگ ارزها. این که میگن جنگ ارزی، انگلیسیش میشه کارنسی وارز، یعنی جنگ پولهایی که چاپ میشن. شما میخواید جلو این جنگ رو بگیرید، جلو کارنسی وار رو بگیرید، پول چاپ نکنید. الان بهش میگن چی؟ میگن خلق نقدینگی. در 5 سال گذشته دولت نقدینگی رو در کشور 3.5 برابر کرده. این نقدینگی بخشیش خلق پوله، یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه، بخشیش خلق نقدینگی توسط بانکای دیگه. اینو به زبان فقهی کی تذکر داد؟ مراجع. نه یه نفر، دو نفر، 7 نفر، نه یه بار، دو بار، تو 2 سال گذشته 110 بار. قبلش هم تعداد زیادی گفته بودن، در 6 ماه گذشته احتمالاً بالای 25 بار، 30 بار یادمه که گفتن، حالا عدد دقیق ندارم، ولی 2 سال قبلشو که خبر دارم، 95 و 96، 110 بار 7 مرجع گفتن این سیستم ربویه. اگر اون روز به حرف این مراجع گوش داده بودن، میرفتن میگفتن آقا تعریف دقیق فقهی رو به ما بگو. آقا مانی تولید کنید، نه کارنسی. امام فرموده پول نباید کار کند، پول باید ذخیره ارزش باشد، کار نکند. پول امروز ذخیره ارزش نیست، کار میکنه. سکه طلا پول واقعیه، ذخیره ارزشه. یعنی چی؟ یعنی سکه رو بزنید با چکش لهش کنید، دیگه پول نیست، اما هنوز میارزه. چرا؟ چون طلاه. اون تلاش رو ذوب کنید، میشه باش حلقه درست کنید، انگشتر درست کنید. این مانیه، نباید کار کنه. اما پس حکم اول اینه که پول باید ذخیره ارزش باشه. دوم این که پول باید کار نکنه، یعنی خود پول خرید و فروش نشه، پولا نباید با هم خرید و فروش بشن. اما کارنسی یعنی این کاغذه اولا ذخیره ارزش نیست. آه ببینید، لهش کردیم، آتیشش زدیم، انداختیمش تو آب، با قیچی ریز ریزش کردیم، این که داخلش چیزی ذخیره نیست، این یه رسید بود. مثل اینکه لباستون رو میدید اتوشویی، خوششویی، وقتی میرید بگیرید رسید رو میدید، لباستون رو میدن. این رسید طلاییه که تو بانک بوده. وقتی این بدون اون پشتوانه طلا تولید میشه، کاغذ بی ارزشه دیگه. وقتی شما بسوزین از بین ببریش دیگه هیچی نیست. این تو اسلام اشکال داره. حالا بدبختی اینه که کار میکنه، یعنی این ریاله با دلاره، دلاره با یورو. برای که بهتر براتون جا بیفته، نظام متریک فرانسوی یعنی متر، یه دو متری اینجا میذاری 200 سانتی متر، بغلش مدل آمریکایی میذاریم، انگلیسی آمریکایی، یعنی اینچ و یارد، هر اینچ 2.5 سانتی دیگه تقریبا. شما قدتونه چه با اینچ اندازه بگیرید چه با سانتی متر، اون که خودش کم و زیاد نمیشه. حالا شما فردا خواب بیدار بشید ببینید سانتی متر زده بالای اینچ، خندتون نمیگیره بابا این که 100 سانتی متر یه متر، هر اینچ 2.5 سانتی متر. حالا فردا اینچ بره بالاتر، رئیس جمهور آمریکا عطسه کنه، اینچ بیاد پایین، قیمت این که ریال و یورو و یوان و لیر و دلار و اینا بالا پایین میشن اینقدر غیر عقلانیه در شرع که سانتی متر رو اینچ جا به جا بشه. حالا متوجه شدید چرا زبان مسئولین بانکی کشور با زبان مراجع تقلید دوتاست؟ اینا دوتا زبان همدیگر رو متوجه نمیشن و مردم این وسط گیر کردن. اگر ما آنچه را امام فرموده پول کار نکند، یعنی پول ذخیره ارزش باشد و کار نکند و جاری کنی، این بدبختی که الان سر مردم اومده در کمتر از یک سال چیه؟ 6 ماه. در کمتر از 6 ماه ارزش پولشون نابود شده، خیلی از کارخونه دارا و غیر و زالک به خاک سیاه نشستن، اشتغال نابود شده، تولید نابود شده و دشمن امید بسته. ترامپ میگه که نگران نباشید، همین امروز فردا میان مذاکره، میان به پای ما میافتن. چرا دشمن امیدوار شده؟ اون که زورش به ما نرسه تو جنگ نظامی، اون که تو تهاجم فرهنگی قتل عام فرهنگی رو انداخت، دوباره دید ای وای اعتکاف میشه تو رجب 700 هزار تا جوان میرن مسجد، ای وای تاسوع عاشورا میشه دوباره این جوان را میفتن عزاداری میکنن. پس تهاجم فرهنگی چه اثری داشته؟ حالا که اینجوری شد میریم سفرهشون رو آلوده میکنیم به ربا. چرا ما دشمن امیدوار کردیم؟ 40 سال آرزوی انبیا و ائمه 40 سال دوام آورده که بتونه یه پله باشه برای زمین سازی ظهور حضرت انشالله. حالا ما بیایم بلای سرش بیاریم. این ملتی که هیچ پیامبر و هیچ امام معصومی نداشت، جوری تو زندگی معیشتیشون ذلیلشون کنیم که ترامپ بگه که دیر یا زود میان پیش من برای مذاکره. آقای ترامپ، تو با کت خدا گراهای لیبرال فارغ و تحصیل دانشگاه‌های آمریکا و انگلیس روبرو نیستی، تو با شاگردان مکتب ابا عبدالله روبرویی که از مدرسه کربلا درس استقلال و عزت و آزادگی آموختن و این رو تو هم مثل ریگان و دیگران به گور خواهی برد که ببینی ایرانیا در مقابل شما زانو بزنند. این رو به گور خواهی برد انشالله. ولذا جوان مؤمن انقلابی، 40 سال از عمر انقلاب شکوهمند اسلامی گذشت و جمهوری مبارک اسلامی امروز تکثیر شده. امروز جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی صادر شده. امروز حزب الله لبنان پایگاه عظیمی از اسلامه. 8 شعبی عراق پایگاه عظیمی از اسلام بومی در عراقه. انصار الله یمن پایگاه عظیمی از اسلام بومی در یمنه. جوان مسیحی که آمد دیدار امام، جوان سیاه‌پوست مسیحی که آمد امام رو دید، اسلام آورد، رفت قم طلبه شد و بعد برگشت به نیجریه، 16 میلیون نفر رو شیعه کرد. 16 میلیون نفر. و بعد وقتی که حرکتش رو عینی آغاز کرد، 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن، شیخ زکزاکی رو. این یک قلمی است که دشمن فهمیده. امروز در اروپا، در آمریکا، در آمریکای لاتین، در شرق، در غرب، اسلام و تشیع به سرعت جلو میره. وقتی گفتن سال 94 که ایرانو میگیریم مسجداشو میکنیم کاباره و دانسینگ و نایت کلاب، ما مجبور شدیم بگیم که نخیر، ما آمریکا رو میگیریم و کاخ سفید رو میکنیم حسینیه. این کت خدا گراها اینجا شروع کردن توی فضای سایبر مسخره کردن، توی آمریکا کلی مقاله نوشتن که وای این حسینیه چیه، اینا میخوان چه کار کنن. مسخره میکردند. شما هفته گذشته دیدید با فاصله 100 متر از کاخ سفید بیرون نرده ها شعله زرد توزیع میکردن. ما تا 100 متری کاخ سفید برای اینکه تبدیلش کنیم انشالله به حسینیه رسیدیم. ما بلوف نمیزنیم، ظهور حضرت برای ایران اسلامی تنها نیست، برای کل جهانه. لذا جوان مؤمن انقلابی، یک، این که توانستیم به حول قوه الهی 40 سال اسلام و انقلاب رو تا اینجا برسانیم در سایه خود حضرت و با ویژگی های مهمی که رهبری امام راحل و حضرت آقا داشت، دهه پنجم عمر انقلاب شکوهمند اسلامی رو انشالله شروع میکنیم. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که توسط نیروهای انقلابی تهیه و تدارک دیده شده با افق میانه 1414 و افق دراز مدت 1444، قرن آینده که از 3 سال دیگه شروع میشه از سال 1400، قرن آینده انقلاب اسلامی که قرن تحقق تمدن نوین اسلامی است، این دفعه دیگه دست این دکتراهای فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا و اروپا توش نیست. ظریف و نمیدونم نوبخت و نهاوندیان و نمیدونم این اسمایی که میشنوید مرعوبان اینا نیستن که بگید آقا کیا تهیه کردن؟ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص. نه خیر، از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مکتب نوکینزیا در اومده بود. اینی که بلا سرتون اومده بابت اینه که در 1388-89 مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص سند نظام های اقتصادی رو تهیه کرد، برد تقدیم رهبری کرد، در صفحه 782 صراحتاً نوشت الگوی مطلوب توسعه از دید ما مکتب نوکینزیان هاست. بلایی که سرتون اومده مکتب نوکینزیان، ربطی به اسلام نداره. در صفحه 782 آقایون نوشتن ما میخوام نوکینزیان، مکتب نوکینزیان رو پیاده کنیم. این کتاب به اسم آقای روحانی نوشته شده. صفحه اولش که باز میکنید آقای نوبخت، آقای نهاوندیان، آقای ملایری، آقای ترکان و دیگران بودن، همین آقایونی که الان مملکت دستشونه. مردم، اسلام نیست پیاده شده. این چیزی که ندارن پیاده میکنن هیچ ربطی به اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبری نداره که چند روز پیش رهبری فرمود اگر اقتصاد مقاومتی پیاده شده بود این اتفاقا نمیافتاد. لذا گول نخوره کسی فکر کنه اینم اسلام، اسلام نتونست. نه عزیز من، اسلام و کاراییشو میخوای ببینی نگاه به محسن حججی کن. کارایی اسلام توی اتوبان و جاده و سد و ماشین سازی و اینا نیست. آنچه را شما بتوانی به عنوان مسلمان تولید کنی کافر هم بتونه تولید کنه که هنر نیست. این میکروفون ما بتونیم تولید کنیم، یه کافری هم بتونه تولید کنه، این که کارنامه جمهوری اسلامی نیست. تفکرات و اعتقادات و دینها و ایدئولوژیها و مکاتب رو با چی میسنجن؟ کاراییشونو. کاراییشونو با انسانسازی میسنجن. مادامی که اسلام عموماً، انقلاب اسلامی خصوصاً میتواند محسن حججی بپروراند که پشت پا به دنیا و مافیهاش بزنن برن سرشون برای اعتقاداتشون مثل ابا عبدالله بریده بشه، جمهوری اسلامی کارآمد، اسلام کارآمد، برای دردهای امروز پاسخ داره. معناش این نیست که اسلام در سخت افزار حرفی نداره. وقتی مسلمی مثل حسن تهرانی مقدم پاشو میذاره توی موشک، 60 نوع موشک میسازه. وقتی انسان مؤمنی مثل مجید شهریاری تو دانشگاه شهید بهشتی پاشو میذاره وسط در انرژی هسته‌ای، در غنی‌سازی به سوخت 20% میرسیم. اگر دیده اید که در مسائل مالی و معیشتی و صنعتی مشکلاتی دارید، آدماش آدمای اهلی نیستند، اهلیت ندارند. بی ارزگی نااهلان در درون نظام اقتصادی و معیشتی و مالی رو جوان به حساب اسلام نذار. عکسای این انسانهای بزرگی که اینجا به نام شهید نصب شده رو ببین، این کارنامه اسلام که انسان در این کاروانسرای دنیا خوب زیست کنه، آگاهانه از دنیا بره، همچون ابا عبدالله که زیر بار ذلت نرفت. پس پروژه قرن انقلاب اسلامی رو نیروهای انقلاب آماده دارن. نیروهای انقلاب برای صنعت، برای عمران، برای کشاورزی، برای اقتصاد، برای نظام مالی، برای هر 140 زیر نظام نظام جمهوری اسلامی برنامه دارن. چون نظام حکومتی بوده 140 تا زیر نظام داره، یا آموزش پرورش و صنعت و انرژی و پلیس و دستگاه قضایی و رسانه و کشاورزی و گمرک و بانک و بورس و اینا حدود 142 تاست. هر 140 زیر نظام رو جریان انقلابی امروز براش هم کادرسازی کرده در نیروهای جوان انقلابی. این پالسی که میبینید رهبری داد در اینکه دو سه تا مقام جدیدی که منصوب کرد افراد زیر 40 سال رو گذاشت، هم در سازمان تبلیغات هم در نهاد نمایندگی ولی فقط در دانشگاه‌ها، این معناش اینه که جریان جوان انقلابی زیر 40 ساله آماده است که بیاد کشور رو در دو سه سال آینده انشالله دست بگیره، که این جوانها رویش‌های اصلی انقلابن که هیچ کدومشون از دانشگاه‌های غرب و شرق فارغ التحصیل نشدن. این که چه باید کرد رو جریان انقلاب می‌داند. اگر شما امروز استیصال درون نظام می‌بینید، مال جریان لیبراله. این استیصال رو به حساب رهبری نگذارید. این که هر کی میره پیش رهبری میگه نگرانیم، رهبری میگه نگران نباشید. خب رهبری به مردم فرمود، سال 94 فرمود مردم انتخابتون به خودتون برمیگرده فرداها. خوب انتخاب کنید اینجوری، بعد انتخاب کنید اونجوری. منم به عنوان رهبر وظیفم اینه که از رأی شما به عنوان امانت داری کنم. انتخابتون توی مجلس خوب باشه خودتون میبرید، توی ریاست جمهوری خوب باشه خودتون میبرید، غیر از اونم بشه خودتون. بالاخره من نمیذارم رأی شما ضایع بشه. من وظیفم توی شرع و توی عرف و توی قانون حفاظت از رأی شماست. نظام دیکتاتوری که نیست که رهبری بگه خب اینا نتونستن آقا برید کنار دولت ها. نه، مردم بالغن، عاقلن، رشیدن. این مردمی که هیچ پیامبری نداشتشون تصمیم گرفتن پارسال به یه تفکر دیگه رأی بدن. 23-24 میلیون. یه اقلیت 16 میلیونی هم بود، گول بعضی شعارا رو نخورد، خب رأی نداد، به یک کسی دیگه رأی داد. اما معناش این نیست که رهبری امروز باید بیاد دولت رو بزنه به هم دیگه، بلکه رهبری میگه آقا من امانت دارم، هر کس بخواد جلوی رأی مردم بایسته من روبروش میستم. در دولت اصلاحات یه گروهی رفتن بهش گفتن که بعدم تو سخنرانیش گفت، بعضی اومدن به من گفت آقا اینو بذار کنار، گفتم آقا نه، ناراحت شدن رفتن. به دولت بعدی مهرورز و کذا که رسید یه گروهی دیگه رفتن بهش گفتن آقا اینو ورش داشت، اونم برخورد کرد گفت نه، اونا ناراحت شدن. حالا الانم باز یه بحث میشه که آقا اینا رو جمعشون کن، باز ایشون میگه نه، باز یه گروه دیگه ناراحتن. میگه آقا مردم رأی دادن، من رأی مردم برای من تزیینی نیست. مردم سالاری دینی اعتقاد و اعتماد به مردمه، حتی اگه مردم به بنی صدر رأی بدن، ولی تا مجلس عدم کفایت صادر نکنه امام راحل کنارش نذاشت. امروزم اگر ناکارآمدی هست مردم بلوغ سیاسی دارن، متوجه میشن. شما امروز در فضای سایبر ببینید سلبریتی های طرفدار بعضی از جناها میان مینویسن آقا ما اشتباه کردیم، غلط کردیم. این یعنی رشد سیاسی. این یعنی فردا این فوتبالیست و هنرپیشه و خواننده نیفته جلوی مردم بگه به اعتبار ما بیاد به بعضیا رأی بدید، آبروشون رو فردا نذارن. فردا همین حرفایی که تو اینستاگرام و تلگرام منتشر کردن رو همه میذارن جلوشون، میگن ببین این دفعه هم اومدی داری از فلان کاندیدا دفاع میکنی، فردا اینجوری میفتی به غلط کردن ها. توده مردمی که امروز بعد گذشته یک سال از رأیی که دادن خیلی هاشون پشیمانند، این بلوغ سیاسی است. ممکنه خسارتهایی برای نظام و جامعه داشته باشه، اما انتخاب مردم رو رهبری همیشه بهش احترام گذاشته و این یعنی امام مسلمین امانتدار رأی مردمه. خب قبلش هشدار داده مردم انتخابتون خوب باشه خودتون نفعش رو میبرید. در مجلس، انتخابات مجلس فرمود، در ریاست جمهوری هم دوباره همینطور. حالا اگر خوبه اگر بده اکثریت جامعه انتخاب کردن، اما ما باید آگاهی جامعه رو ببریم بالا که دفعات بعد انتخابها کیفیتر و بهتر باشه. اینکه سوال میکنن دوستان چرا رهبری برخورد نمیکنه، رهبری دو تا چیز رو میدونه: وظیفه شرعی و عرفی داره از رأی اکثریت دفاع کنه، دو دوم وظیفه رهبری اینه ارزیابی کنه ببینه طرحهای جامعه‌ای وجود دارد، کادرسازی شده است. خب رهبری خبر داره که طرحهای جایگزین وجود دارد، نیروهای انقلابی برای مسئولیت‌ها و برای بن‌بست شکنی‌ها وجود دارند. تشخیص فقط یه چیزی وجود ندارد، هنوز تشخیص جامعه به این سطح لازم نرسیده. خب مردم بالغن، عاقلن، به حمد الله انتخاب میکنن، هر بارم انتخاب کردن بعدن عبور کردن. یک عامل پیروزی این مردم در 40 سال گذشته این بوده که عقد اخوت با ایشکی روستن. یه روزی رفتن زیر بیرق بنی صدر، علمش که بالا بود سینه زدن، 11 میلیون بهش رای دادن، 4 روز بعد ازش فاصله گرفتن. امروز هم همین جوریه. اینه که مقامات نظام باید بدانن این مردم با کسی شوخی ندارن. رهبری هم کوتاه نمیاد، از رأی مردم صیانت میکنه، از دولت‌ها دفاع میکنه، از مجلس‌ها دفاع میکنه، تو خلوت سرشون داد میزنه. اما بالاخره ما در مقابل مشکلات مردم مسئولیم آقا. پس یک، ما توانستیم 40 سال به حول قوه الهی حرکت نظام رو تا اینجا ببینیم. انشالله دهه پنجم که شروع میشه و ورود به پروژه قرن آینده انقلاب اسلامی، مطمئن باشید که ما هم کادر انقلابی آماده زیر 40 سال داریم، نظام با همین پیرپاتالای شناخته شده جناهای سیاسی چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلبی که همه از هم وام دارن و مسئله داره هم دیگه هستن، به اینا ختم نمیشه نظام. دوم این که نظام کاسه چه کنم دستش نیست در مورد مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی. کار دست کاردان در مجلس و دولت و جاهای دیگه نیست که ببینید اینا چجوری عمل میکنن. سند این حرف کجاست؟ اینه که شما دیدید کاردان ها وقتی میرن تو سوریه و عراق و جای دیگه، پیچیده ترین مسئله بشری یعنی جنگ رو میتونن جمع جور کنن. مشکل اقتصاد سخت تره یا مدیریت جنگ خشونت آمیزه. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که عزیزان، ما در انقلاب اسلامی دشمنی داشتیم که این دشمن همیشه بیرون کمین کرده بوده، اما خطر تهدید داخلی به مراتب از دشمن خارجی جدی تره. لذا ترامپ گفته که ما 13 آبان تحریم‌های جدید رو وضع می‌کنیم. هیچ طرفی نمی‌بنده. من به شما قول میدم آنچه ظرفیت تحریم ما بوده کیپ و پر شده. این بطری مثلا 1 لیتر جا می‌گیره، 2 لیتر جا می‌گیره، هر قد. تحریم دونیه ایران پر شده. این دیگه هر چی تحریم جدید وضع کنه از این بیشتر صدمه نمیزنه، فقط اثر روانی خواهد داشت. مردم فکر می‌کنن چه خبری خواهد شد. ما از 59 تحریم بودیم، در 75 22-23 سال پیش تحریم به اصطلاح ایسا وضع شد که هیچ کس در ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران نکنه. پیشبینیشون این بود وقتی کسی نتونه بیاد هیچ کشوری 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه، خب طبیعتاً ایران فرو میریزه، زیر ساختاش میمونه زمین. تدبیر رهبری این بود در آبان 1375 که نیروهای مسلح بیان شروع کنن زیر ساختا رو ساختن. 22 ساله ارتش و سپاه بیش از 50% زیر ساختای کشور رو ساختن. چرا اینقدر دشمن فشار میاره که نیروهای مسلح از اقتصاد دارن بیرون؟ از کدوم اقتصاد؟ جاده های اصلی، اتوبان های اصلی، پل ها، نیروگاه ها، پالایشگاه ها، سد ها، اسکله ها، فرودگاه ها، اینا رو اگه قرار بود دولت ها بسازن، امروز دولت توی 6-8 دستمال کاغذی و پوشک مردم مونده. الان دولت با این وضعیت میتونه بره جاده بزنه، سد بزنه، اتوبان بزنه، پالایشگاه بزنه. ارتش، هواپیما داری؟ بیا برو مسافر ببر. خط هوایی ساحار رو انداخت ارتش. سپاه، چند هزار تا لودر و 3-4 هزار تا لودر و بولدوزر و تریلر و کمپرسی داری؟ بیا برو جاده بزن. برآوردشون این بود که ما تو 5 سال زیر ساختامون ادامه پیدا نمی‌کنه، نابود میشیم. افغانستان زیر ساخت نداره. یمن امروز زیر ساخت نداره. سوریه امروز زیر ساخت نداره. قرار بود ایران هم اینجوری بمونه. جمعیت در 1175 40 میلیون بود، الان 80 میلیونه. وقتی جمعیت دو برابر شده یعنی چی؟ یعنی جاده باید دو برابر پلها دو برابر، اتوبان دو برابر، راهن دو برابر، پالایشگاه و نیروگاه دو برابر. هنر نظام این بود که توان ارتش و سپاه رو به کار گرفت. امروز آمریکا، رژیم صهیونیستی، اروپا و ضد انقلاب داخلی برای اینکه کمر نظام بشکنه مدام گیر میده که آقا نظامیا برگردن پادگان. هر خائنی این حرف رو زد بگید آقا این 52% که از زیر ساختای کشور رو نیروهای مسلح ساختند، اگر اینا نمی ساختن کدوم خارجی رو میخواستید بیارید بسازه؟ مگر نرفتید 5 سال گذشته آوردید خارجی ها رو؟ تا اومدن سرمایه گذاری کنن بسازن، آمریکا یه چشم قره بهشون رفت، دومشون رو گذاشتن رو کولشون از این مملکت رفتن. اما فرمانده قرارگاه خاتم میاد میگه 34 هزار میلیارد از دولت طلب داریم. 34 هزار میلیارد طلب داریم نمیده دولت. شما میتونستی یه خارجی رو بیاری جاده بزنه، سد بزنه، اتوبان بزنه، چهره تهران رو ببینی؟ کدوم پل و اتوبان و مترو و غیر ازالی که تو تهران هست که شما رد بشید زیرش ننوشته باشه قرارگاه فلان؟ آیا شما میتونی خارجی رو بیاری پول بهش ندی؟ که آقا سرمایه گذار خارجی میاریم. شما سرمایه گذار داخلیت که نیروی انقلابی بوده تو ارتش و سپاه ذلیلشون کردید. این وضع بودجه ارتشه، این وضع بودجه سپاهه که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آذرماه مصاحبه کرد گفت آقا از بودجه نظامی کشور 20%شو دادن. 9 ماه از سال میگذره 20% بودجه ارتش و سپاه رو میدید. کل بودجه نظامی ما چقدره؟ 12 میلیارد دلار. بودجه ژاپنی که میگفتن ارتش رو گذاشته کنار رشد کرده چقدره؟ 40 میلیارد دلار. ژاپن میدونید یه ارتش کوچولویی داره، اصلا ارتش نداره به معنی خاص کلمه، نیروی زمینی هوایی دریایی نداره، اجازه نداره موشک داشته باشه. ژاپن خیلی تکنولوژی بالایی داره، حق نداره موشک بسازه، هواپیمای جنگی پیشرفته بسازه، تانک بسازه. اینا رو کی بهش میده؟ آمریکا اروپا میدن. آلمان از جنگ جهانی دوم بعد از هیتلر اجازه نداره موشک بالستیک بسازه، هواپیمای جنگی بسازه، اجازه نداره. ولی بودجهش چقدره؟ 42 میلیارد دلار. پس این پول میخواد چیکار کنه؟ 90%شو میده آمریکا. 30-40 هزار تا نظامی گذاشته 60 سال گذاشته تو آلمان، اون نظامیای آمریکایی از آلمان دفاع میکنه. عملا آلمان یه استان آمریکاست. ژاپن 30-40 هزار تا آمریکایی تو جزیره اوکیناواشه. هر چند روز یه بارم میشنوی مست میکنن تو خیابونای ژاپن، دست زن و بچه ژاپونیا رو میگیرن میبرن، هرچی هم ژاپونیا راهپیمایی میکنن، جیغ میزنن، صداشون به جایی نمیرسه. البته ژاپن سونی داره، تویوتا داره، مزدا داره، این چیزاشو همه میبینن. اما اینکه استقلال نداره، اینکه حق نداره از خودش موشک داشته باشه. کره جنوبی، ژاپن، آلمان، عراق و افغانستان، 5 تا کشوری که اشغال نظامی آمریکا هستن بعد از این همه سال. افغانستان حق نداره موشک بالستیک بسازه. عراق زمان صدام موشک بالستیک داشت، الان نداره. چرا به شما میگن موشک بالستیکت رو بده؟ چون که وقتی موشک بالستیکت رو که خودت ساختی دادی، دیگه هیچی برای مبارزه نداری. لذا هر خائنی تو این مملکت بلند شد گفت آقا ما موشک میخواهیم، برای چه؟ ما صلح طلبیم. این بدونید حتما نفوذی دشمن و مأمور CIA. هر کس تو این مملکت گفت چرا ارتش و سپاه درگیر اقتصادن؟ هر کس تو این مملکت گفت نظامی ها برگردن به پادگان، بهش بگید خب شما توی تهران از این پل‌ها و اتوبان‌ها استفاده نکن، از مترو استفاده نکن، اینا را همون نظامیایی که دخالت کردن تو سیاست و اقتصاد ساختن. شما تو اتوبان‌های کشور نرو، شما تو راهن‌ها از راهن‌ها استفاده نکن، شما تو فرودگاه‌ها هواپیما نیان بشینن. 52% ساخت کشور زیر ساخت‌ها، اینفراستراکچرها، نه پوشک و نمیدونم دستمال اینا، این اقتصاد خورده، اون اقتصاد کلانی که دولت‌ها باید برای سرمایه کلان داشته باشن. مردم اینا رو، تدبیر رهبری این بود که حالا که اونا گفتن 20 میلیون دلار کسی بیشتر جرأت نکنه بیاد سرمایه گذاری کنه، و این قانون رو 10 سال بعد در 85 بوش تمدید کرد و 10 سال بعد در 95 آبان وقتی اوباما 3 هفته دیگه میخواست از کاخ سفید بره، برای 10 سال دیگه تمدیدش کرد. سه سال ما با اوباما نشستیم پای میز مذاکره، نامردیش اینجا بود که سه هفته مونده بود از کاخ سفید بره، بلای سر ایران آورد، مجدداً قانون ایستا رو برای 10 سال دیگه تصویب کرد تا 1405. هیچ کشوری با این قانون نمیتونه بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه‌گذاری کنه. پس مادامی که قانون ایسا وجود دارد، خواب و خیال سرمایه‌گذاری خارجی. اما 22 سال نظام تونست عبور کنه از این قضیه، زیرساختا رو تونست بسازه با توان نیروهای مسلح. اما نیروهای مسلح مظلوم امنیت ایجاد میکنن، تو سری میخورن، فیلم سینمایی به درد بخور توی مملکت رو اونا میسازن، سریال به درد بخور تلویزیون رو اونا میسازن، روزنامه و وبسایت به درد بخوری که خبر درست به شما بده رو اونا میدن، زلزله و سیل و مصیبت و بدبختی و بلایای طبیعی رو اینا میرن پای کار حل میکنن، امدادرسانی و محرومیت زدائی و اینا رو هم اینا میرن انجام میدن، سوریه و عراق و جای دیگر هم اینا میرن تروریسم و خونسا میکنن، دسته دسته اینا شهید میدن، تو سری هم میخورن، هر کی رد میشه دولت با تفنگ دولت بی تفنگ، نظامی ها برگردن توی پادگاناشون. اگر قرار باشه که این گونه عمل بشه، خب ما هم با آمار ارقام به مردم میگیم، ما هم به مردم میگیم به شما دروغ گفتن که گفتن تحریما برداشته میشه اینجوری میشه. مردم، قانون ایسا یعنی قانون داماتو در 3 هفته مونده به آخر عمر دولت آقای اوباما برای 10 سال دیگه تمدیدش کرد. الان 2 سال پیش بوده دیگه، میشه الان 22 سال و نیم. اما دیدی تونستیم زیر ساختای کشور رو بسازیم، تا جایی که جک استراوس سال گذشته آمد ایران اعتراف کرد، وزیر خارجه اسبق انگلیس، گفت فکر میکردم میرم یه شهر کثیف بزرگی مثل قاهره و بمبئی هند، اما آمدم دیدم تهران پر از اتوبان و پل و مترو و پارک و دیدم رفتم مادرید، یعنی پایتخت مثلا اسپانیا. اینو کی گفت؟ جک استراو وزیر اسبق خارجه انگلیس گفت که حالا دیگه چون مسئولیت نداشت برده بودن چرخونده بودنش. پس توانستی. از این رو عزیزان، دشمن برای موشک و توان تکنولوژی که ما نقشه کشیده، همون دشمنی که پژو و رنوشو برداشت برد، ایرباس هم بهمون نداد. دشمن برای مقاومت اسلامی نقشه کشیده که اگر ما پامونو از سوریه و عراق و جای دیگه بذاریم بیرون، کف خیابونای تهران دور مجلس شورای اسلامی باید با تروریستا بجنگیم. اگر کسانی تو مجلس میگن FATF رو تصویب کنیم مشکل اقتصادی حل میشه، فراموش نکنید اون خانم نماینده‌ای که گفت FATF تصویب بشود 50% مشکلات اقتصادی حل میشه، نگذارید اینا فردا قصر در برن. این حرف بار حقوقی داره. ادعا کردن توی مجلس FATF تصویب بشود 50% مشکلات اقتصادی حل میشه. اگر فردا کمتر از این 50% حل شد، مردم باید تکلیف این جماعت رو با رأیی که بهشون دادن بدانند. درست شد؟ لذا ما به حول قوه الهی توانستیم این مسیر 40 ساله رو طی کنیم. افق دهه 50 پیش روی ماست. سیاست مورد نظر دولت، سیاست درهای باز به سمت داخله، مثل مدل چین. 41 سال پیش چین رهبرش دنگ شیاپینگ سیاست درهای باز به سمت درون رو شروع کرد، کشورشون دادن دست کنسرسیوم های خارجی. نظر دولت ما هم اینه که ما سیاست درهای باز به سمت داخل رو ایجاد کنیم، از خارج هر چی بیاد، خارجی ها بیان. نظر نظام سیاست درهای باز به سمت بیرونه، یعنی ما اگه رفتیم توی سوریه جنگیدیم اونا رو نجات دادیم، مسئولین سوریه آمدن اینجا گفتن آقا بین 5 تا 7 میلیون خونه ویران شده وجود داره، بیاد بسازید اینا رو، سود و پولش شما ببری. چینی ها فهمیدن که داعش داره شکست میخوره، اومدن دارن میسازن. ترکیه که اینجا رو اومد ویران کرد، اومده داره میسازه. روسیه اومده داره میسازه. خب شما فقط بلدید بیاد شهید بدید؟ ما نمیتونیم بریم به جامعه بگیم مردم، ما اگه رفتیم تو سوریه جنگیدیم الان باید سود اقتصادیش هم مردم ما ببرن. 2 میلیون خونه رو ما بریم از این 5-6 میلیون خونه بسازیم، چقدر اشتغال ایجاد میکنه؟ چقدر شیرالات باید بفرستیم؟ چقدر سرامیک باید بفرستیم؟ چقدر تیراهن و غیر و زالک و لامپ و نمیدونم این چیزا رو چقدر شغل ایجاد میشه؟ چه مقدار باید بریم همونجا کار کنیم، اشتغال زایی کنیم، پول بیاریم؟ فردا شمال عراق ساخت و ساز شروع میشه، پس فردا یمن. این میشه سیاست درهای باز به سمت بیرون. میگن نه، ما هیچ جا نباشیم، نظامیامون نباشن، اقتصادیامون نباشن، درا رو باز کنی، مملکت رو دو دستی بدیم دست خارجیه، او بیاد اینجا پشت ما رو بخارونه. اینجوریه خدا وکیلی؟ لذا سیاست نظام، سیاست درهای باز به سمت بیرونه. ما میریم جاهای دیگه. آمریکا توی 170 کشور پایگاه نظامی و نیرو داره. اگر ما میخوایم قدرت مناسبی باشیم باید نظامیامون برن. این که هی نق بزنن ما خودمون مگر مشکل نداریم پولا رو میبرید تو سوریه خرج میکنید، بابا ما پولی تو سوریه خرج نمیکنیم. کل بودجه نظامی ما 12 میلیارد دلاره. 20%شو که میدن میشه 3 میلیارد دلار. ارتش و سپاه با 3 میلیارد دلار امنیت ایجاد میکنن، مملکت رو میسازن، کار فرهنگی میکنن، کار اجتماعی میکنن، کار اقتصادی میکنن، میرن اونجا هم میجنگن. آوردش چیه؟ آوردش اینه چون ما میریم پیمان نظامی میبندیم سوریه، ما میایم اینجا میجنگیم، پول اینو باید بدی. چه مدت میدی؟ 60 سال. چه جوری میدی؟ این مقدار معادن رو شما برداشت کنید 60 سال. اینجوری نیست شما فکر کنید مثلا همین جوری ما بلند شدیم تانک و توپ و نیرو و آدمامونو بردیم اونجا، کلی هم شهید دادیم. بله برای اعتقاداتمون میریم، اما اینا قواعدی داره، فرمولی داره، قرارداد نظامیه. همین چند روز پیش دوباره وزیر دفاع ایران بلند شده رفته با اسد قرارداد بسته. ما قرارداد مالی میبندیم، اگر ریالی هم میبریم تو عراق و سوریه هزینه میکنیم، پیشاپیش منبع برگشتش مشخصه. خائنینی که در درون مجلس و دولت نمیان به مردم بگن و میذارن این جو را بیفته که هی مدام رسانه‌های ضد انقلاب بگن مگه ما خودمون گدا گشنه نداریم میبرید اینجا خرج میکنید؟ اولا توهین به مردم نکنید، این مردم گدا گشنه نیستن، این مردم با سیلی هم صورتشون رو سرخ نگه دارن، عزت و شرفشون رو دارن، افتخار میکنن که جوونشون میره اونجا میجنگه. سندش اینه که اینجوری میرن زیر تابوت اینا. مورد بعدیش هم اینه که مردمی که مشکل دارن و گرسنگی دارن کلی وزارتخونه عریض و طویل برای حل مشکلاتشون هست. مملکت 300 میلیارد دلار بودجه داره، 3 میلیاردش رو میدید به نظامیا. چطور شد بعد نظامیا بیان پاسخگو باشن؟ از این رو این نکته رو من به شما بگم. حالا اسرائیلیا میگن، آمریکایا وی او ای میگه، بی بی سی فارسی میگه، سلطنت طلبا میگن، اصلاح طلبا میگن. مردم اگر ما ریالی در جایی خرج میکنیم، قرارداد نظامی و عمرانی با اون کشور داریم. 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال باید از معادن اونا برداشت کنیم. الان هم داره این اتفاق میفته. لذا نه تنها نظام پولی نمیبره خرج کنه تو اون کشور ها، بلکه براش داره سودم میاره. حالا خائنینی هستن در درون نظام، از سر خیانتشون سعی میکنن این موضوع رو ماله بکشن روش. این روحیه که موجب شده ما در جای دیگه موفق باشیم، این روحیه رو بیاریمش تو اقتصاد داخل ایران موفقیم، این روحیه رو بیاریم تو مسائل معیشت مردم موفقیم. پس این هم این نکته کلیدی. نکته آخر همینه که برنامه‌ریزی دشمن برای 150 روز آینده اینه. 13 آبان 40 خورده روز دیگه تحریم‌های جدیدشون وضع میشه که هیچ اثری نخواهد داشت. فشاری که مد نظرشون مردم رو بکشونن تو خیابون به خاطر مسئله معیشتی، برای سالگرد آشوب‌های نهده پارسال، یعنی از 13 آبان بگن آقا دیدی تحریم‌های جدید اومد، بیچاره شدید، مردم رو بکشونن تو خیابون با این مشکلاتی که مردم دارن، از داخل هم دست و پیدا و پنهانی داره این کارو میکنه. برای نارضایتی مردم همونطوری که رهبری گفت که آقا پوشک روی کاری میکنن مردم ناراضی بشن. مردم ببینید روغن نیست، مردم برنج نیست، مردم هی بریزن هجوم بیارن بخرن ببرن تو خونه احتکار کنن، مردم رو نگران کنن بترسونن، بعد التهاب ایجاد کنن مردم بریزن تو خیابون. فرضشون اینه که بعد از 13 آبان که تحریم‌های جدید وضع میشه، در سالگرد آشوب‌های دی ماه مردم دیگه میان تو خیابون، این شهر اون شهر این شهر اون شهر. از سالگرد دی ماه به مدت 40 روز تا 22 بهمن مردم تو شهرهای ایران تو خیابون میمونن، 22 بهمن جمهوری اسلامی براندازی میشه. این پیشبینی که اعلام کردن قرار بود از اول تابستون تا آخر تابستون، گفتن تابستان داغ ایران. خب در کازرون، در خرمشهر، در جای دیگه اختلاف های سیاسی، اختلاف سر قضیه آب، در اصفهان، در جای دیگه مردم اومدن تو خیابون، اما آنی که دشمن میخواست محقق نشد. تابستون داغ هیچی گذشت، رسید به محرم. محرم، دهه اول محرم آمد، فضا رو معنوی و آرام کرد، مردم میبودن اعصابشون آروم شد، هجوم آوردن مردم به تکایا و مساجد، نیاز جدی داشتن از این التهاب‌های فرهنگی و این به هم ریختگی‌های ذهنی و اجتماعی و اقتصادی، انرژی گرفتن. بلافاصله بعد از این قضیه کار تروریستی انجام داد دشمن توی اهواز. ما بالاخره محرم و صفر رو داریم، راهپیمایی 40 رو داریم. این مدت تو این 40 50 روز آینده ظرفیت محرم و صفر برای آرام کردن فضای روانی جامعه خیلی موثره. دوستان انقلابی باید از این فرصت استفاده کنن. اما 13 آبان تحریم‌های جدید که بیاد، فرضشون اینه که مردم رو بریزن تو خیابون، دیما مردم رو در واقع سالگرد آشوب‌های پارسال، مردم رو ملتهب کنن تا دهه فجر به قول خودشون عمر نظام رو تمام شده بدونن. و همونطوری که جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ اعلام کرده، جمهوری اسلامی جشن 40مین سالگردش رو در واقع نخواهد دید و برگزار نمی‌کنه. خب چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. این یک. گنده تر از ترامپ یعنی کارتر و ریگان و بوش پدر و کلینتون و بوش پسر و اوباما آمدن، هیچ غلطی نکردن. ترامپ و بولتون و گردن کلفتی های بیشتر از اینا هم، اینا هم در ادامه اون. اگر مسئله مدیریت آشوب در صحنه است، عزیزان، ما کشور از دست رفته‌ای به نام سوریه رو تو این آشوبا برگردوند. اگرم فکر کردن میکشنش به کارهای تروریستی، اتفاقا در قضیه اقدام خشونت آمیز و گرم اونجا ما دست بالا رو داریم. اگر اومدن تو کردستان 13 تا از مرزبانهای اهل سنت و شیعه ما رو شهید کردن، دیدید که 7-8 تا موشک جوابشون داده شد. آمدن توی تهران کار تروریستی کردن، دو تا کشور اون طرف تر تو سوریه ما موشک جوابشون داده شد. اینایی هم که تو اهواز این کارو کردن جوابشون رو خواهن گرفت. اگر فکر کردن کشور رو میکشونن به آشوب، بابا یادتون رفته ما عراق و سوریه رو از دست آشوبگرای جهانی نجات دادیم؟ ما کشور خودمون رو نمیتونیم اینجا جمع جور کنیم؟ کور خوندید. این یک. بکشونیتش به درگیری مسلحانه، اتفاقا اونجا ما نقطه برتری داریم. شروع کنید ببینید بعد ما چه ضربه شستی بهتون بزنیم. مورد بعد اینه. پس اولا جنگ که نمیشه، خیالتون راحت باشه، میدونن دست به تعرض نظامی بزنن یه قطره نفت از این منطقه نمیره بیرون. خودشون هم میدونن بلوف میزنن. همین الان وضعیت نفت قیمتش داره میره بالا، دستور داده، یعنی به اوپک هفته پیش دستور داد ترامپ. خبرگزاری‌ها رو ببینید، گفت دستور میدم قیمت نفت رو بیارید پایین. این یه سریال بود 30-40 سال پیش، سلطان و شبان. این سلطان رفته بود جای اون چوپونه شبانه، بعد دنبال مرغا میدوید میگفتش که دستور میدهیم بیا جلو تو را بخوریم. حالا این دستور میده نفت و قیمتشو بیار پایین. خب یه درگیری رو شروع کن ببین چجوری بره بالا $200. اتفاقا ما آماده ایم برای اینجور قضايا. پس نه از آشوب خیابونی نگران باشید. پارسال 4600 نفر رو دستگیر کردن. 80% این جوانایی که دستگیر شدن نمیدونستن چرا اومدن تو خیابون سنگ پرت کردن. آقا تو مال کدوم گروهی؟ نمیدونم. سلطنت طلبی، منافقی، کشکی، پشمی، چپی، راستی، چی هستی؟ هیچ. چی شده؟ همینجوری اومدیم سنگ میزدن. 80% اینا نمیدونستن. انرژیش پارسال آزاد شده. خب امسال بیان نظام دیگه، این دفعه آماده است دیگه. خیلی خوب. این یک. دو، دست بزنید به اسلحه، ببینید ما برگ. آقا اون روزی که منافقین تروریست بودن، تا شورای عالی امنیت ملی نفوذ کرده بودن، کشمیری دبیر شورای عالی امنیت ملی مملکت منافق بود، بمب میذاشت زیر پای رجایی با هنر. اون روز مملکت هنوز این قدرت عظیم دفاعی رو نداشت. 17,000 تا شهید رو دست ما گذاشتید، جمعتون کرد نظام، همتون پناهنده شدید به اروپا، آمریکا. حالا سلطنت طلب سوسول و منافق سوسول و وهابی و بهایی و به اصطلاح ملوس و منوچ و گوگوش و سروش و همه با هم جمع شدن میخوان براندازی کنن. آخه بابا روزی که شاه رو براندازی میکردیم حضرت روح الله رو داشتیم. حالا براندازی کردن حکومت ولایت فقیه و حضرت سید علی یه چیزی میخواد چند برابر عظمت مثلا فرض کنید دوره حضرت روح الله کیو دارید؟ شما که داخلی لیبرال داخلیتون که مردم دارن در مورد مدیریتشون قضاوت میکنن، آدم های خارج از کشورتون هم که همچین سوسولن که اتفاقا ما خوشمون میاد شما اتفاقا بیاد یه دست و پنجه نرم کنید ببینید چند مرد حلاجی 40 ساله میخواد براندازی کنید چمدوناتون هم باز نگردید بیاد بالاخره ببینیم کی هست. آخه یه بار بریم وسط گود، بریم وسط رینگ، بریم رو دوشک ببینیم چی آخه بالاخره این ضد انقلاب چی داره. ولی همیشه اون اکثر رو والپیپر کامپیوترتون داشته باشید که اربابای آمریکاییتون رو لباساشون رو در آوردین با زیرپوش زانو زدن، دستای مبارکشون پشت گردنشون جلو دوربینا گریه کردن گفتن عذر می‌خوایم آپولوجایز. یادتون باشه ولی شما رو بگیریم اونجوری باهاتون برخورد نمی‌کنیم ها. این نکته یادتون باشه. مسئله بعدی اینه که ما روز 22 بهمن که انشالله راهپیماییمون برگزار بشه، عصر که مردم از تلویزیون‌های جهان ببینن در ایران مردم آمدن روز 22 بهمن رو راهپیماییشو برگزار کردن، این جو روانی که اینا تمام فشاراشونو گذاشتن تا قبل از 22 بهمن نظام بره زانو بزنه مذاکره کنه، حکم صریح رهبری این بود نه جنگ خواهد شد نه مذاکره می‌کنیم، رک و صریح فرمود شرایط شرایط جنگ احزابه، جنگ احد، بعد جنگ بدر، بعد جنگ احد، بعد تنگه و تنگنای جنگ احزاب، بعد فتح مکه. چهار تا درگیری اصلی داشت پیامبر دیگه. اول جنگ بدر بود پیروز شدن، جنگ احد بود که شکست خوردن چون تنگه احد رو رها کردن، جنگ سوم جنگ خندق یا احزاب بود که محاصره اقتصادی بود، درگیری داخلی بود، پیرامون اون کانال 5 کیلومتری یه خندقی زدن 5 کیلومتر طولش بود، 10 متر عرضش بود، 4.5 متر عمقش بود. تو 3 جبهه پیامبر می جنگیدن. به قدری شرایط سخت بود که فرموده چشمها می زد از حدقه بیرون. الان ما تو جنگ احزابی. این مرحله انشالله بگذره. بعدش چی شد؟ فتح مکه. لذا انشالله این 150 روز فشار رو طی کنی، جو روانی که فکر میکردن نظام زانو میزنه میشکنه. برای تحریما نظام داره چیکار میکنه؟ یک سال نظام یه پروژه رو شروع کرده به نام باشگاه تحریمی ها. دیروز پومپئو گفته که ای باید جلوی این کار ایران و روسیه اینا رو گرفت. پوتین آمد دیدار حضرت آقا چند روز پیش، چند هفته پیش، فرمود همونطوری که روبروی آمریکا و داعش تو سوریه متحد با هم موفق بودیم در اقتصاد و معیشت جلو دلار هم همین کارو باید بکنیم. باشگاه تحریمی ها شروع شده. نظام چند ماه آینده باشگاه تحریم ها. جهان داره به دو قسمت تحریم کننده و تحریم شونده تبدیل میشه. روسا تحریمن، بلاروس تحریمه، کره شمالی تحریمه، ونزوئلا تحریمه، کوبا تحریمه، چین نزدیک 20% اقتصادش تحریم شده، همه تحریمشون شروع شده. آمریکا دیگه ضعیف شده، همینجوری فقط تحریم میکنه. زمان جنگ سرد توش بین شوروی و آمریکا پیمانی بود به نام جنبش غیر متعهدها، الان پیمان باشگاه تحریمی ها. باشگاه تحریمی ها با استراتژی ناکارآمد کردن تحریم، انشالله چند ماه آینده این به نتیجه برسه، خود به خود اثر روانی تحریم ها که بشکنه، اثر واقعیش هم میشکنه، تحریم ها بی اثر خواهد شد تو 2-3 سال آینده. ما باید تحمل و صبر انقلابی رو به جامعه تزریق کنیم. لذا ما به مصیبتی نرسیدیم که پامون رو به قبله دراز کنیم ای وای به بن‌بست رسیدیم. آمریکا مشکل اقتصادی داره، نه اینقدر که تو جامعه ما جا انداختن. میدونید آمریکا 21 تریلیون دلار بدهی داره و اقتصادش بسیار وضعیتش از ما بدتره. منتش خب داخل نمیذارن این بحثا مطرح بشه دیگه. لذا عزیزان افق آینده افق امیدوارکننده است، ولی 150 روز بسیار دشوار داریم. در متن جنگ احزابیم. ساختار جنگ احزاب رو مطالعه کنید متوجه میشه چه فشارهایی وجود داشته. الحمدلله نظام تو این زمینه خوب عمل کرده و ما توانسته ایم. هر ناتوانی هم دیدید، ناکارآمدی هم دیدید، مربوط به جناح لیبراله که عمدتاً فارغ التحصیل دانشگاه آمریکا و اروپا هن. لذا چشمانداز آینده الحمدلله امیدوار کننده است. من یک بار دیگه سالگرد شکستن حصر آبادان رو تبریک عرض میکنم و درود میفرستم به روح پرفتوه شهدای عزیز فرماندهان اون عملیات، شهید فکوری، شهید فلاحی، شهید نامجو، شهید جهان آرا، شهید قائم مقام سپاه، شهید کلاهدوز. این انسان‌های بزرگی که متاسفانه هواپیماشون نزدیک تهران سقوط کرد و اون روز به شهادت رسیدن. و چند تا دعا می‌کنم. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما.
آمین.
به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما.
آمین.
در مسیر پرسنگلاخ ظهور خدایا شهادت رو در این مسیر نصیب ما بگردان.
آمین.
این مردم عزیز لیاقت و صلاحیت بسیار زیادتری از این دارن در زندگیشون. خدایا زمان ظهور حضرت چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بشه انشاءالله. خدایا تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت آقا رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا توفیق ویژه بده به این مردم عزیز و به این دوستانی که در این مکان مقدس حضور دارن که هنگام اقامه اون نماز اصلی در آزادی قدس پشت سر حضرت این عزیزان حضور داشته باشن. خدایا به ما توفیق بده، به ما این امکان رو عطا کن که در تحقق کلمت اللهی العلیا و در نصب پرچم جهانی اسلام بر فراز قلل مرتفع جهان این توفیق روزافزون رو نسل جوان ما داشته باشه که این انقلاب رو به سراسر جهان تسری بده انشالله. و خدایا توفیق به ما بده که ما لحظه زندگیمون دور از یاد تو نباشه. به نبی و آله صلوات.
Oh, my God.